خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و افبز امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. حق همی گوید که آخر رنج و درد، مر تو را لابه کنان و راست کرد. این گله زان نعمتی کن کت زند، از در ما دور و مترودت کند. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست. که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. در حقیقت دوستانت دشمنند، که ز حضرت دور و مشغولت کنند. هست حیوانی که نامش اشخور است، او به زخم چوب زفت و لمتر است یا لمتر است. تا که چوبش میزنی به می شود، او ز زخم چوب فربه می شود. نفس مؤمن اشخوری آمد یقین، کو به زخم رنج زفت است و سمین. زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افزونتر است. تازه جانها جانشان شد زفتر، که ندیدند آن بلا قوم دیگر. پوست از دارو بلاکش می شود، چون عدیم طایفی خش می شود. که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل. خدای رحمان را میخوانیم که رزق ما رو رضای خودش و معرفت خودش قرار بده. خوب میدانید که مقدمه معرفت الله هم معرفت به خیش، معرفت النفس. پس بعد این دعا نتیجهش این میشه که خودشناسی میرسد به خداشناسی، درسته؟ خب هر دو مطلوب، سلام علیکم، هر دو تو مطلوب حاصل میشه دیگه. نه اصلا من عرف نفسی هم اینو میگه و بارها هم راجبش صحبت کردیم که اصلا گویی هیچ راه دیگری وجود نداره که انسان حتی یه بیراهی هم برود، برای یه راه میانبوری پیدا کنه، یه بیراهی بره تا اینکه به خداوند، به شناخت و معرفت خداوند دست پیدا کنه. این به اصطلاح آیه که عرض کردم خدمت شما، این روایت من عرف نفسی، این نشون میده در باطن معنای این روایت که انگار یه راه بیشتر نیست. اصلا هیچ راه دیگه ای نیست که بگید من یه میانبر برم، دور بزنم، تو حاشیه برم، یه راه بیابانی برم پیدا کنم برسم به او. میگه نه، فقط تنها و تنها راهی که شما میتوانید به معرفت الله دست پیدا کنید، اولش معرفت و نفس. باید خودتون رو بشناسید. وقتی که خود رو شناختید، در واقع خداوند رو شناختید، نه اینکه باز یه مرحله دیگه سا. این هم خیلی نکته ظریفیه که اگر ما تونستیم خودمون رو بشناسیم، خب یه گامی برداشتیم، پس یه پله دیگه باید بریم تا خدا رو بشناسیم. نه، میگه به محضی که خودت رو شناختی، گویی خدا رو شناختی. چرا؟ برای اینکه خدای کوچک شده ای در اندرون شما وجود داره. و همون مثالی است که همیشه عرض کردم که اگر اون قطره شناخته بشه، باید دریا هم شناخته می شود. خب این نکته بود که حالا خارج از موضوع بحث به ذهنم رسید.
من الهی
ماست. بله، اون باید شناخته بشه. بعد این ابیات رو هم احتمالاً قبلا شنیده بودید. خب تکرارش برای مقدمه و گرم شدن بحث و مجلس من بیشتر استفاده میکنم و در واقع یادآوری که آنچه گذشته. گفته بودیم که بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. ببینید این ها ابتلاعاتی است که ما در زندگی دائم داریم و انسان ها با فراز و فرودهای مختلف، با نسبت های مختلف، نسبت به موضوعات گوناگون درگیر همین کشمکش ها و رنج ها و ناگواری ها هستند و می نالند. یا گلایه میکنن، شکایت میکنن، میلانن، رنج میبرن، غور میزنن و امثال اینها. بنده مینالد به حق از دردونیش، صد شکایت میکند از رنج خیش و از تمام گرفتاری هایی رو که انسان میتواند وادار به گلایه بشود، در اینجا مستتره، محدود به رنج های خاصی هم نیست. این گلایه ها رو به خداوند میکنه، خداوند در باطن داره پاسخ میده و این پاسخ مولانا در واقع جواب خداوند هست به انسانی که گلایه میکنه، شکایت میکنه و میناله. حق همی گوید که آخر رنج و درد مر تو را لابه کنان و راست کرد. میگه چرا قصه میخوری شما؟ میگه اینها ابزار و وسائلی است که بتواند شما رو مستقیم بکند، راست بکند، یعنی کجی ها رو بگیره، ناخالصی ها رو از انسان بزداید و از اشتهای درون انسان رو پاک بکنه. خیلی مهمه این بیت. حق همی گوید که آخر رنج و درد مر تو را لابه کنان و راست کرد. پس لابه کردن علامتی است یا نشانی است برای راست شدن، که بعد داره اتفاق خوبی میفته، که ظاهرش ناله هست و باطنش درمانه. دقیقا مثل یک بچه ای که یا هر انسانی که یه داروی تلخی بهش میخورانند، تلخه، سلام علیکم، یا یه آمپول میزنن بهش، تلخه، دردناکه، اما باطنش در واقع نور و روشنایی و سلامتی آفرینه. مرتورا لابه کنان، میگه لابه نکنید، میگه آره این درسته، بالاخره محصول این رنج ها لابه و ناله و گریه و حالا اعتراض است. مرتورا لابه کنان و راست کرد، اما بدانید که داره روی شما کار میکنه این قوانین و شما رو داره بازسازی میکنه و راست و صاف و زلال میکنه. بعد میگوید که اگر میخوای گلایه بکنی، از اینجا گلایه کن. این گله زان نعمتی کن کت زند از در ما دور و مطرودت کند. بازم میگه نعمت، میگه برخورداری هایی که توی زندگی داری و میتواند ما رو از تو رو از ما دور کنه، از اونا گلایه کن. یعنی حواست به اونا باشه که مبادا بعضی از نعمت ها چنان شما رو به خود سرگرم بکنه که از یاد ما، من خداوند یا من الهی، فاصله بگیرید. اونجا باید گلایه کنید، اونجا باید شکوه کنید، نه برعکسش. اگر یک پدیده، یه حالتی، یه شرایطی داره شما رو به سمت من میکشاند، باید خرسند باشید، ببینید که داره درست میشه کار، ولو اینکه لابس، دردناکه و ناراحت کننده. اما اگر دیدید نه، یه نعمتی چنان شما رو مشغول کرد که از من فاصله دارید میگیرید و دارید دور میشید، بدانید که اونجا راه خطا هست و لذا باید اونجا گلایه بکنید، از خودتون گلایه بکنید که چرا من افتادم تو این فضای. این گله زان نعمتی کن کت زند، راه تو رو بزنه، از در ما دور و مطرودت کنه. بعد هم یک قاعده کلی رو بیان میکنه، در حقیقت هر عدو داروی توست. ببینید هر عدو، یعنی هر چیزی که عدو چیه؟ دشمنه. ولی دشمن چه کار میکنه که دشمنی تلقی میشه؟ میآزاره شما رو دیگه. پس عدو هر چیزی که انسان رو میآزارد، در واقع دشمن داروی انسان است. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست. خیلی جالبه، منتها به شرطی که توأم با پذیرش باشه و این فهم درش اتفاق افتاده باشه که رنجها منجر به بهبودی و رشد و تکامل انسان میشه. کما اینکه تو کارم همینطوره. فرض کنید اگر یه خیاطی داره یه لباس فوق‌العاده سنگین و زیبایی رو میدوزه، مرارت های زیادی تو این راه میبره دیگه، رنج همش، زحمته، سوزن دستش رو ممکنه زخم کنه، اتفاقات خیلی ناگوار دیگری ممکنه بیفته، اما داره یه اتفاق خوبی میفته، داره یه تکاملی، یه رشدی صورت میگیره، یه چیزی داره به خلق میشود، یه چیزی داره به وجود میاد. اینا بسیار مهمه. خب در حقیقت هر عدو داروی توست، پس کیمیاست. یعنی چیکار میکنه؟ مثل وجودش ما رو مبدل میکنه به طلا. نافع دارای منفعت پیدا و پنهان هست و دلجوی توست. در واقع داره دلجویی میکنه، اون حقیقت تو رو میجوید و میخواهد با حقیقت شما آشکار بشه. که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. خب من باید چیکار کنم از این عدو؟ میگه بعد از خدا یاری بخواهی، استعانت از خدا بجویی و از او بگریزی، از رنج، از رنجهایی که اینجا نقش دشمنی رو ایفا میکنن. شما باید فرار کنید. فرار چجوری بکنیم؟ فرار کنیم به سمت او. به سمت او که میریم چه اتفاق، اون کجاست اصلا، چی هست که چه کار میخواد بکنه برای ما، این خیلی مهمه. اون که جایی نیست که ما بلنشیم بریم به او یه جای پناه ببریم، توی سنگری فرض کنید، یه جای مخفی، یه جای خیلی امنی. بلکه داره میگه بره در آغوش او پناه ببرید. چه اتفاقی بیفته در آغوش او پناه که میبره انسان؟ بزرگ میشه عزیزان. فقط همینه، فکر نکنید مثلا یه اتفاق متافیزیکی خیلی عجیب غریب در انسان رخ میده و ما اینو حسش نمی کنیم، میگیم خب این که امکان نداره. نه، انسان وقتی که به بزرگی پناه برد، بزرگ میشه خیلی راحت. خیلی هم معلموس ها، شما یه بچه ای رو که ترسیده نگاه بکنید، همین که به مادرش نزدیک میشه، همین که به پدرش نزدیک میشه، گویی از پدر مادر هم آرامتر میشه. تازه نگرانی ها به اون منتقل، اونا منتقل میشه، این آرام میشه. خب حالا این نسبت رو با خداوند، با بینهایت شما در نظر بگیرید که اگر انسان بتونه خودش رو برسونه به او، برسونه به او که یعنی در وجود خودش او رو پیدا کنه، اصلا جایی نیست که بخواید برسونید بهش، باید پیدا کنه. باید ما پیدا کنیم و اون همون من اصلی ماست. اگر ما به اونجا راه پیدا کردیم و او رو بیشتر شناختیم، در واقع ما پناه بردیم به یک جای بسیار امنی. و لذا در مورد این آیه ذکر و پناه بردن به خدا و نام خدا رو بردن و اینها در قرآن و روایات ما هم زیاد توصیه شده که یاد خدا کنید تا آرام بشید. تطمئن القلوب علاوه ذکر. و آیات مشابه دیگری هم در قرآن میتونید پیدا کنید. خب این وعده خود اوست، میگه شما باید یاد من باشی علاوه ذکر الله. پس نزدیک شدن به خداوندم چیه؟ ذکر خداست. ذکر خدا یعنی چی؟ نه اینکه ما های تسبیح بگیم، سبحان الله بگیم، الحمدلله بگیم. اینها البته ابزاری است که ما رو به اون سمت میبرد. ببینید نمیخوایم نفی اینا بکنیم، اینا به اون ریسمانه، اون تناوی است که ما رو به آسان حبل الله، ریسمان آویخته از آسمان، نامه های مقدس خود خداوند هست که اگر اونها رو بگیریم ما میتوانیم از این تناب بریم بالا و بو برسیم. اما خودش فی نفسه این کار رو انجام نمیده. و ما وقتی که تکرار میکنیم ذکری رو، نتیجهش این میشود که الینه ذهن ما میشه و این ارتباط سیمه که هی قطع و وصل میشه اینجا متصل میشه، ارتباط برقرار میشه، انرژی دیگه مستمر وارد میشه در درون انسان یا صادر میشه، فرق نمیکنه حالا چه از او به اصطلاح وارد بشود، چه از اون من الهی صادر بشه، هر دوتاش یکی. حالا اینا مفاهیم واحدی است که برای فهم بیشتر این تفکیک ها صورت گرفته، وگرنه اصلش این است که این انرژی به وجود میاد و انسان رو آرام میکنه. خب همه گرفتاری ها هم سر جاش هست، مکررم عرض کردم هیچ اتفاق خاصی هم ممکن نیفته، معجزه هم نشود، کسی هم نیاد این گرفتاری ها رو رفع بکنه. اما انسان بزرگ میشه وقتی که متصل میشه بچه به مادرش، بچه به پدرش، بزرگ میشه در اون لحظه. در این کوچکی چند سالگی، 5-6 سالگی میشه مثل مادر مثلا 40 سالش، میشه مثل پدر 50 سالش و ظرفیت پیدا میکنه، چون اون لحظه ایه. اما اگر این ارتباط استمرار داشته باشه، پس او هم یواش یواش با همون سن کم و موقعیتی که دارد یک عظمت روحی روانی مثل پدر و مادر پیدا می‌کند. در استمرار ارتباط با او در این حالت. لذا ببینید این استراب ها، پس حالا نگرانی ها، همون ترس بچه رو که مثال زدم، دقیق بشید روش، این موقعیت رشد انسان رو فراهم میکنه دیگه، درسته؟ یعنی یه تجربه جدیدی به بچه داره میآموزه که این ترس تو بی خودیه، برای چی میترسی؟ پدرت اینجا وایساده، مادرت اینجا وایساده، و بعد هم این نکته در ضمیر ناخودآگاهش به وجود میاد که پس من هم اگر بزرگ بشوم از این خوف و خطرها مسئولیت پیدا میکنم. این حالت روانی در همه انسان ها هست. حالا نسبت رو شما ببرید به بی‌نهایت. من الهی بی‌نهایت، خود خداوندم بی‌نهایت. اگر این ارتباط برقرار بشود انسان به یک آرامش عجیبی دست پیدا میکنه. و بودن نمونه هاش، اینا شعارم نیست، شما نمونه هاش رو برید در احوالات اولیا و تذکرت الاولیا بزرگان رو مثلا نگاه بکنید، میبینید که احوالات اینها نقل شده و فراوان دیده میشه. و اگه یادتون باشه در مورد همین جناب خرقانی عرض کردم یکی دو سال پیش، که یه آقایی که دنبال خرقانی میگشت و از یک منطقه دوری آمده بود که ایشون رو زیارت کنه و ملاقات کنه و آواز بزرگی او رو شنیده بود، آمد و خونش رو پیدا کرد و در زد و خانمش اومد و گفت کی هستی چیکار داری؟ گفت فلانی کار دارم. گفت چیکار داری؟ گفت بیا بتون کیه مثلا تو اومدی دنبالی؟ با اون بخش هم کار نداریم، تو موقع توضیح دادم. از قصه این بود، گفت که آقا تو این بیابونا خار میکنه و اینا میبره میفروشه زندگیشو اداره میکنه. اون رفت و حوالی اون منطقه دید که بله یه شیر خیلی قوی هیکل وحشتناک با ابهتی، ایشون یه بار هیزم روش گذاشته، خودش هم سوار شده در بیا. ببینید این دیگه، این شیخ ابوالحسن خرقانی خودمون اینجا سا زنون نساختن براش، یه حقیقتی همه این رو قبول دارن. خب انسان اینطوری میشه، وقتی بزرگ شد قدرت الهی پیدا میکنه و جهان در تسخیر او قرار میگیره. عزیزان این خیلی مهمه. این که میگفتن انبیا یه کارایی میکردن اسمش گذاشتن معجزه، این معجزه یه اسمیه، همینه، همین نه، نفسش این است که این آدم بزرگ شده. وقتی که انسان بزرگ میشود قدرت الهی پیدا میکند، میتواند اختیارات الهی رو هم تصاحب بکنه و داشته باشه و بر عالم مسلط بشه، نه فقط برای جاهای خاصی.
بودنش مسلط
نشده. تو حیات حسن خرمانی مجسمه یا حسن خرمانی با دو تا شیر این ور اون ورش که همونجا به ما گفتن که اینها مرید حسن خرمانی بودن و خدمتکارای حسن.
بله خدمت میکردن،
اوامر حسن خرمانی رو اجرا میکردن، که برای من موقع عجیب بود و الان یه ذره باور میکنم که همچین چیزی شما میگید.
نه و حقیقتیه، شما تردید نکنید. تمام کشف و کراماتی که در طول تاریخ از انسانها نقل شده که ممکنه خیلی هاشم واهی باشه، دروغ باشه، فریب دادن من و شما باشه، ولی حقایقی هست که میتواند دروغش هم ساخته بشه. من در مورد مولانا که دیگه نمیتونیم تردید کنیم. حالا مولانا از این شگفتی ها نقل نشده ازش و خودش عبا داشته از اینجا. حالا یه مورد مثلا داره که یک کسی آمد وعده پول زر و سکه ای داد به مولانا و مولانا یه اشاره کرد به این ستونی که تون ساختمون بود، ستون شروع کرد همجوری سکه ازش ریختن. گفت تو چی میگی؟ چی آوردی بریم؟ حالا اینا رو ما کار نداریم، ولی اون نکته ای که یقینی هست، ببینید این که میگم تسخیر میکنه انسان پدیده های این عالم رو، در مورد مولانا دو سه تا موضوعی که قطعا اتفاق افتاده و مکرر هم اتفاق افتاده من خدمت شما عرض کرده بودم. یکی همین بحث برکه قورباغه ها بود، یادتونه گفتم آقا ایشون رفته بود کنار یه برکه ای نشسته بودن با دوستان و همینجوری گفتگوی خصوصی و اینها بود و مولانا حرف میزد و اینها هم می اومدن بیرون جیغ و داد میکردن، از آب میپریدن والا جیغ و داد میکردن، مولانا ساکت میشد، میگفت که بذارید ببینیم اینا ساکت میشدن. دوباره ایشون که صحبت شروع میکرد اینا هم شروع میکردن. همینجوری چند بار این تکرار شد دیگه. مولانا یه دفعه خطاب کرد به اینا که خب یا شما حرف بزنید ما گوش کنیم یا ما حرف میزنیم شما گوش کنید. اونایی که همراه ایشون بودن نقل میکنن که اینا ساکت شدن تا آخر و وقتی که جلسه تمام شد دیگه اینا شروع کردن هیاهو کردن. خب این یه مورد بود. مورد دیگه از جهات تسلط روانی بر وجود مادی رو عرض میکنم. مکرر مولانا میرفت توی اون برکه های بیابانی، آبهای بارانی جمع شده ای که جزامی ها میرفتن اونجا خودشونو میشستن. که جامعه اونا رو طرد کرده بود. این بیماری وحشتناک عفونی واگیردار خیلی شدید کشنده زشت کننده دیگه دیدید جزام رو. و این آدم بالا میشد میرفت اون بیابونه، آدم های مطرودی که از جامعه رانده شده بودند و اونجا ها میپلکیدن و مثلا یه آب واران یه گوشهی پیدا کرده بودن با کلی آلودگی اینا خودشون رو میشستن چند وقت یه بار میرفت تو اون آب با اونا با چند تا جزامیات و همون ورکه خودش میرفت اونجا آب تنی میکرد. این چیه؟ اراده روحه، قدرت روحه که جلوه این موانع ایجاد میکنه برای ورود ناخالصی و زشتی در درون انسان. این تردید نکنید، جسم که چیزی نیست، اصلا خودش هم نمیتونه خودش نگه داره، اون روح هست که میتونه. حالا روح قوی همینطور که عرض کردم جسم ضعیف را میکشد دنبال خودش. و شما چقدر میشناسید اطراف خودتون که انسانهایی که دچار بیماری های صعب و سنگین و حتی جواب شده از نایه پزشکان شدن روحشون بلند بوده ماندن، و اونایی که روحشون ضعیف بوده به محض شنیدن تمام کردن. همین دیرو پیرویی که داشت با من صحبت میکرد میگو بابای من خیلی هم حالش خوب بود و هیچ مشکلی نداشت و گیر دادیم بیا برو آزمایش بده و بیا این کار بکن این کار بکن. رفت آزمایش داد، پزشک گفت سرطان داره و ما هر کاری هم کردیم که بهش نگیم نشد و بالاخره این متوجه شد. یه ما دوام نیورد هیچیش هم. و برعکسش هم بوده، آدمی که پزشک بهش گفته شما 6 ماه دیگه بیشتر دوام نمیاری 20 سال مونده، این چی به نظر شما؟ پزشک نمیتونیم بگیم پزشک اشتباه کرده دیگه، اینقدر اشتباه که نمیشه که. ببینی خدا نی اون نمی اون میگه اون بله خدا نیست اون، چون همین محاسبات رو اجازه بدید، چون همین محاسبات، این سوال مهمیه، چون همین محاسباتی رو که الان ما داریم از زمان مولانا عرض میکنیم خدمت شما به کار نمیگیره و بهش اعتقاد ندارد، میاد محاسبات مادی میکنه، میگه بله این سلول، این ویروس، این بیماری، این کارا رو میکنه، طول مسیر رشدش هم اینجوریه، اینا همه حساب شده علمیه دیگه، و نهایتا این تا برسه به این نقطه میشود 6 ماه دیگه و 6 ماه دیگه خلاص. این معادلات رو به کار نمیگیره. خود اونا هم بعدا تعجب میکنن که چطور این فردی رو که من معاینه کردم، عکس گرفتم، همه این امکانات علمی رو به کار گرفتم، به این جنبندی رسیدم که این یه سال دیگه مثلا بیشتر دوام نمیاره، چطور الان 15 سال مونده؟ خودشون حیرت میکنن وقتی این میره میگه تو هنوز زنده ای؟ تعجب میکنه. چرا؟ برای اینکه این معادلات رو به کار نمیگیره، یا قبول نداره یا بلد نیست استفاده بکنه ازش، باور نداره، داره روی صحنه رو میبینه اتفاقا، قش رو داره، بله قش رو داره میبینه.
مثلا خیلی مثلا خود برای پای من دکتر میگم استاد ببخشید دکتر توکل، یعنی به قول خودش میگه من یک ایرانم ارتوپد، بعد میگه که چیزه به من گفتش که شما خانم دیگه نمیتونی پیاده روی بکنی، جراحی اولی که ایشون کرد گفت دیگه نمیتونی پیاده روی کنی. گفتم که خندیدم اومدم از مطب بیرون، خندیدم اومدم بیرون و من 2 روز بعد داشتم پارک دور دریاچه چیتگر پیاده روی میکردم، به همسرم گفتم که زنگ بزنم بهش بگم که دارم دور چیتگر دارم پیاده روی میکنم، من معادلات تو رو شکوندم، تو تا یه جا اجازه داشتی حرف بزنی، تو هر چی که گفتی من انجام دادم، هر کاری که گفتی عین هر کارش انجام دادم.
بله ببینید،
یک جا دیگه شما خدا نیستی.
آره اونا دارن قواعد طبیعی رو میبینن، درستم فکر میکنن، معادلات علمی میگه این کارو بکنی این نتیجه رو میگیری. من خودم داریم توی بستگانمون که 2 نفری که اینها زانو درد دارن، حالا گاهی هم به خاطر حالا اون اطلاعات طب سنتی که بنده دارم از من چیز میکنن، مثلا کمک میخوان، حالا دیگه داروی ده چیزی اینا، من حالا اون کاتی رو که عرض میکنم بیشتر میگم حالا راه برو، میگه دکتر گفت پله نرو، گفتم الان شب پله برو اتفاق برعکس. نه اینه که از نظر ظاهری و فیزیکی و از نظر عرض کنم که مسائل قشری من میخوام با اون قانون مخالفت کنم، او درست گفته، چون معادلات مادی و علمی رو به کار گرفته، علم میگه اینه دیگه، باید مراقبت کنی که مثلا پله نری فلان نشه. اما من که دارم میگم تو بلند شو برو، یعنی میخوام روحشو قوی کنم، میخوام میگم تو میتوانی بر این مشکل مسلط بشی و توفق پیدا کن. یکم درد تعامل کن درست میشه.
الان میگه این فضا عوض میشه، قوانین خدایی هیچ موقع عوض نمیشن دیگه، اونا اون قانون هست تا ابد. ولی علم نه، امسال میگه اینو بخورید خوبه، مثلا ممکن دوباره با یه سمینار نمیدونم تشکیلات و فلان و تغییرات علمی دوباره میگن نه این کارو بکن. اینه که ولی اون دیگه علل ابده، نیروی حیا، نیروی خدایی و معنوی.
نه، اراده های قوی خیلی کار میکنه،
تغییر نمیکنه اون دیگه،
خیلی کار میکنه. من یه خاطره از این چیزیست که واقعیت همین عصر خودمون هم هست، همین چند سال پیش یه دوستی که الان من دارم هست، همین اتفاقا دیروز هم زنگ زده بود، ایشون خودش تعریف میکرد، میگفت که من داشتم میرفتم و با ماشین رو تصادف کردم و دخترم هم توی ماشین بود و خانوم هم بود و خلاصه جوری شد که دیگه نتونستم راه برم و اینا سری منو بردن یه داروخونه و دو تا عصا برای من گرفتن. اینا گفتن که ببریم عکس بگیریم و گفتم باید بستری بشه و کوفته شده و شکسته شده و نمیدونم چی شده. من گفتم نه، شما منو ببرید پای همین کوهای شمال تهران، چی بهش میگیم، درکه اونجا. گفت با ماشین، گفتم منو ببرید اینجا، منو پیاده کنید، شما برید. هر چی گفتن بابا تو الان داری بخوابی بیمارستان فلان، گفتم شما هر کاری من میگم بکن. پیادم کردن، گفتم که غروب بیاید دنبال من. با همون دوتا عصا میگفت من این کوه رو رفتم بالا، 5-6 ساعت طول کشید رفتم و موقع برگشتن 1 ساعت و نیم، حالا سرازیری هم بوده ولی پام خوب شد. اومدم پایین دیگه نه دردی باقی مونده بود و نه هیچ مشکلی. اون اومدن سوارشون رفتیم خونه، الان هم هستش، همین الان هست این آدم. خب ببینید، این میخوام عرض بکنم، خب استثناء، برای اینکه اون چرا میگه استثناء، برای اینکه اون رو متمرکز شد، اونو پذیرفت. شما بپذیرید، هر کس بپذیرد این قوانین رو، همین اشراف رو و تسلط رو پیدا میکنه و بهش عمل کنه. من خودم الان مثلا وقتی که میرم این ور اونور که پله‌های مترو، من سوار این چیزا نمیشم، پله برقی ها، تا اونجا که بتونم این نگاه میرم و 60 تا 60 تا پله است، پام هم درد میگیره اما عمدن این کار میکنم. رو شمردم یه وقتی 60 تا 65 تا پله داره مثلا بعضی از
ما فرار میکنیم.
به خاطر همین هم بود که حالا من عرض کردم خدمت شما، مثلا والده ما خدا رحمت همه شما رو رحمت کنه، در سن 104 سالگی فوت کرد بدون اینکه عصا دستش بگیره، بدون اینکه بیفته. بدون چرا جدی با، مثلا اگر من میخواستم دستشو بگیرم تو پله که من نگرانم او بیفته، میگم ول کن دست منو، برای چی دست منو؟ این میگفت عصا گرفته بودم که مادر این عصا دستت باشه، حالا نیاز نداری، ولی این حائله. یه وقتی اگه یه جایی خود سرخو استفاده نکرد، ببین اینا روحه، روح بلند این کارها رو میتونه انجام بده و همه این امکان رو داره، اختصاص به کسای خاصی هم نداره، اون اراده مهمه.
پس استثناء وجود نداره؟
نه، بالقوه وجود داره، این امکان در همه بالقوه. این که به فعل بله، این دیگه اختیار منه، اراده منه، باور منه.
استاد یه عزیزی میگفتن اصلا معجزه وجود نداره، معجزه یعنی عجز بشر از ندانستن.
همینه، بله دقیقا همینه. نمیدونیم ما، ببینید همون چیزایی رو که بشر عادی فکر میکنه که عصای موسی اژدها میشه، مولانا اینجا باز کرد و بارها صحبت کردی، یعنی چیکار کرد؟ اومد روشن کرد که واه یه قاعده در این عالم وجود داره که اون قانونها رو هر که بهش دسترسی پیدا کنه عمل میکنه براش. موسی پیدا کرد، دیگران همینطور و اکثریت هم کاری ندارن، اونا رهان دیگه. بله خیلی بله، این بسیار بسیار جمله کوتاه، اصلا اون قولش که خطاب پیغمبره به پیامبر میگه بگو، این بگوشو بذارید کنار که اون مأمور گفتنه، یک کلمه بیشتر نیست. تعالو و سلام، بیاد بالا، یعنی چی؟ یعنی مثل من بشید، یعنی این امکان در شما هست که بیاید بالا. منتون من الهی بشود، به من شبیه بشید، به من خدا. این امکان وجود داره. تعالو یک کلمه بیشتر. و شاید یک استراتژی و یک خط و مشی جامعه و کلیس برای زندگی.
استاد ببخشید میکروفون رو شما تنظیم میکنید با من
بیام. صداشو یا خودشو. اینجوری؟ الان بهتر شد؟ عرض کنم حضور شما که بذارید خود بریم جلو. گفت که در حقیقت دوستانت دشمنند که ز حضرت دور و مشغولت کنند. دوستان نه اینکه انسانهایی که دوست گرفتی که این هم میتواند باشه یکی از اونهاست، و این دوستانت برمیگرده معکوس میشه، یعنی اون چیزی رو که شما دوست دارید به هوای نفس شما رو میکشه به اون سمت و خوشتون میاد، اتفاقا اونا دشمن شما هستن، اونا رو باید رها کنید. در حقیقت دوستانت دشمنند که زهزرت دور و مشغولت کنند. قاعده اینه، میگه هر چیزی رو که شما دوست دارید، چه دوستانتون باشن چه اون چیزایی رو که خیلی دوست دارید، اگر شرطش اینه اگر شما رو از حضرت دور کند دشمن شما هست. پس باید دوستان هم تو این مسیر باشن، دوست داشتن ها هم باید تو این مسیر باشه، هرچی اشکالی هم نداره. شما هر چیزی رو میتونید دوست داشته باشید، هر کسی رو میتونید دوست بگیرید، اما بشنستی که فقط این جاده همراه شما باشه که ز حضرت دور و مشغولت نکنند. هست حیوانی که نامش اشخور است، او به زخم چوب زفت و لمتر است. خب اینو قبلا هم گفته بودیم، یه حیوانی هست که تقریبا شبیه خارپشته، اونتا خیلی جسش بزرگتره، سیخاش هم خیلی بزرگتره، سیخاش 30 سانته من دیدم اینو، و اصلا خیلی هم جنس عجیبی هم داره اون سیخا، قشنگ تا میشه ولی نمیشکنه، و اینقدر دو سرش هم تیزه. خب مولانا این رو مثال میزنه، میگه هست حیوانی که نامش اشخور است، او به زخم چوب زفت و لمتر است، یعنی وقتی که بهش چوبش میزنی اینه فربهتر میشه، بزرگتر میشه. مثال خیلی قشنگی داره میزنه، میگه نفس شما اینطوریه، مثل این اشقوره که اگر شما اون ریاضت بهش بدید، بیشتر بهش بزنید، این فربهتر میشود، مثبت فربه میشه، این همراه شما میشه. او به چوب، به زخم چوب زفت و لمتر است، تا که چوبش میزنی به میشود. میبینید میگه وقتی که اگر میخواید نفستون رو هم همراه کنین و بهینه سازی درش اتفاق بیفته، باید بری به سمت ریاضت ها، به او باید سختی بدی. خب با اینا با اون قاعده هایی که بالا تو ابیات بالا عرض کردیم این چقدر سازگاری داره. بس مرارت ها و سختی ها همون ریاضت هایی است که میتواند انسان رو رشد بده، کمالات ایجاد کنه، نفس رو در کنترل انسان قرار بده، بسیاری از صفات زشت او رو از میان ور داره، راهش اینه. بنابراین نترسی از این رنج ها و ناگواری ها هست، تا که چوبش میزنی به میشود، او ز زخم چوب فربه میشود. این فربه، فربه مثبته، به چاق منفی نی، یعنی نفس سلامت پیدا میکنه. این فربهی سلامتی است. یکی از میگن فلانی آدم خیلی سالم و مرتبی، چاق و چله و روبراست، به این معنی او به زخم چوب فربه میشود. حالا نفس مؤمن، نفس انسان، نفس مؤمن اشغوری آمد یقین، یعنی تأکید میکنه، میگه یقین دارم که نفس انسان مثل اون حیوان هست، کوب زخم رنج زفت است و سمین. یعنی وقتی که بهش ریاضت میدی فربه میشه، عظمت و کمال پیدا میکنه و سمین، نیکو و زیبا و خوش میشه، کیفی میشه. بعد میگوید که زین سبب، دلیل میخواید دلیل میارم، مولانا میگه براتون، زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزون تر است. اینجوری نیست که اونا در یک حسن حسینی محفوظ نگه داشته شده باشن و در امان باشن و همه امکانات در اختیارشون باشه، نه، اونا هم تصاحب کردن. مولانا داره میگه زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزون تر است. اونا رنج بیشتر بردن، بیشتر هم بزرگ شدن، عظمت روحی بیشتری پیدا کردن. از همین جنسه، بله. تازه جانها جانشان شد زفت تر، نتیجهش این شد که ندیدن آن بلا قوم دیگر. چرا زفتر شدن؟ به خاطر اینکه رنج و مرارت هایی که بردن دیگران نبردن، بیشتر بوده پوست. و بعد هم مثال میزنه، مثالش هم خیلی مثال زیباییست که همه ملموسه برامون و دیدیم. پوست از دارو بلاکش میشود، چون عدیم طایفی خش میشود. شما ببین دباغی ها رو نگاه کنید، این پوستی که تبدیل میشه به یک پالتو، به یک لباس چرمی و در یک جایگاه و بارگاه خیلی ارزشمندی قرار میگیره، روی دوش شما، روی پوست شما، روی عرض کنم که بدن شما قرار میگیره، اون اولش که این کار رو نمی کنه که، اولش شما حاضر نیستید اصلا، خیلی میترسن ازش، بچه ها فرار میکنن. همین پوست رو وقتی که آمادگی پیدا میکند که بلا کش بشود، رنج اون داروی به اصطلاح چیز رو تحمل بکنه و تمیز بشه و پاک بشه و صاف بشه و شفاف بشه و رقیق و لطیف بشه، بعد اون موقع چون عدیم طایفی خش میشود، همون پوست خشد تند، چون این بلاکش شد و این دباغی رو پذیرفت، رنج دباغی رو تبدیل میشود به عدیم طایفی، یعنی یه پوست دباغی شده ای که از قدیم معروف بوده که چرم طایف. تو الان مثلا تو ایران ما میگیم چرم تبریز، یا حالا چرم، من دیگه نمیخوام اسمای دیگه ببرم، اونجا اون موقع چرم طایف معروف بوده. حالا این هم نتیجهش، خلاصه که بلای دوست تطهیر شماست. درست شد؟ بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. اون تدبیر پزشک بود، این علم او. یعنی ببینید اصلا اینا رو دیده آقا، انگار هم الان به روز داره حرف میزنه مولانا، که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شما. میگه ما تدبیر ما میگه این نمیشه، میگه نخه، او می علمش گسترده تر و فزونتره. احسن، آفرین، درود بر شما. بله دقیقا همینه. من بعد میخوام این غزل رو توضیح بدم این وسط که مقداری تغییر ذائقه بشه و سرکار خانم مؤمنی هم دعوت کنیم این ابیات بحث امروز رو هم بخونن برامون رو، بعد توضیح بدیم ببینیم که چقدر وقت پیدا کنیم. این غزلی که میخوام خدمت شما عرض کنم غزل 187 جناب حافظ. تا حالا خدا توفیق کنه بریم، توفیق بده بریم سراغ جناب فردوسی. اما غزل 187 حافظ، گفتم کیم دهان و لبت کاروان کارمران کنند، گفتم کیم دهان و لبت کامران کنند، گفتا به چشم هر چه تو گویی همان کنند. گفتم خراج مصر طلب می کند لبت، گفتا در این معامله کمتر زیان کنند. گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه، گفت این حکایتی است که با نقطه دان کنند. گفتم سنم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق هم این و همان کنند. گفتم هوای میکده غم میبرد ز دل، گفتا خوشان کسان که دلی شادمان کنند. گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است، نه آیین مذهب است، گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند. راه بازه، نگران نباش. گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود، این بوسه‌ای که پیر از این لب زیبا روی بگیره این چه منفعتی داره برای پیر؟ اون که دیگه تو این حال و هواها نیست. گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود، گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند. گفتم که خواجه کی به سر حجله می رود؟ گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند. گفتم دعای دولت او ورد حافظ است. گفت این دعا ملائک هفت آسمان کنند، یا ملائک هفت آسمان. حالا توضیحات مختصری عرض کنم و بریم سراغ بقیه بحثا. ببینید این غزل همینطور که کاملا مشهود هست، این غزل دو جنبه‌ایست، دو لایه‌ایست، دو چهره‌ایست به تعبیر دیگری. هم میتواند کسی برداشت سوری و در همین زندگی مادی، عشقهای مجازی، بله عشقهای مجازی رو درش ببینه، و هم عشقهای عرض کنم آسمانی و معنوی و الهی رو، هر دوتا رو. البته به همینطور که اشاره کردن اغلب غزلیات جناب حافظ همینطوره. علتش هم شرایط روزگار اوست که ناگزیر بوده چنین دو لایه چند لایه و با ابهام و ایما و اشارات حرف بزند که نتونه کسی بهانه گیر بیاره و یقش رو بگیره. بله اینا بوده دیگه. اما بالاخره این غزل خیلی دیگه آشکارا دو بودیست. هم میتواند به معشوقان زمینی اطلاق بشود، هم به معشوقان آسمانی. لذا یک گفتگویی است که اینجا اتفاق افتاده بین حافظ و پیر، بین حافظ و معشوق. حافظ حرفایی زده، سوالاتی کرده، و اون معشوق و پیر یا اومن الهی درونی خودش جواب داده. و به این شکل گفتم کیم دهان و لبت کامران کنند. این یه صحبت از وصاله. حالا این وصال میتواند وصال معشوق زمینی باشه، میتواند مسئول معشوق آسمانی باشه، اما قطعا نگاه انسان بزرگی مثل حافظ جامع نگرتر از این است که ما بخوایم اختصاصش بدیم به یک موضوع خاصی. میگه خیلی خب، حالا اگر معشوق زمینی هم شد مگه چه اشکالی داره؟ مگه مولانا نگفت معشوق زمینی اگر در جاده باشه، تو اون مسیر باشه، گفت که مجاز قنطرت الحقیقه؟ مگه نگفت که نو وگه عشق مجازی هم پلی میتواند بشود برای اینکه شما رو عبور بده از این. خود حافظ که از این جنسش داشته، خود حافظ از اینجا. حالا مولوی مثلا فرض کنید عاشق شمس تبریزی میشه، جان شمس تبریزی او رو میرو باید و میبرد. حافظ عاشق زیبایی های کسی در شیراز میشه و از اونجا پل میشه برای حافظ و مبدل میشه به وظیفه. خب اینا تجربات خودشونه دارن بیان میکنن. میگه ما این راه رفتیم، اینجوری هم موفق هم بودیم. اما اگر عشق خالص بود، عشق زمینی باید خالص باشه، طمع اگه توش باشه به جایی نمیرسه. اینو هم میشم عرض کردم، وگرنه ما الان نمیتونیم، حداقل من خودم قائل به این نیستم که دو نوع عشق وجود داره. چون اگر چیز دیگری به نام عشق ما میشناسیم قلابیه، توش طمع هست، یا زیبایی فرد رو گرفتار کرده، یا دارایی او فرد گرفتار کرده، یا موقعیت اجتماعی و مقام و جاه او، یا خانواده پولدار او، یا هر چیزای دیگه که خیلی ریز و درشت میتونه وجود داشته باشه. و حتی خیلیش خود ما که این حالت درمون وجود میاد آگاهی نداریم که از کجاست، ولی هست. ولی اگر عشق خالصه، یه دونه عشق خالص کلا توی عالم بیشتر نیست. همین که مولانا بار هم گفت که خود تمام این موجودات در با نیروی عشق دارن، این جهان داره ادامه حیات میده و دارن کارشون میکنن دیگه. خب یه دونه عشق و اون جاذبه حق گرایی است. حالا اگر عاشق مجازی هم جوهر عشقش حق گرا شد، همون جنس، فرقی نداره، هیچ اشکال نداره که بچهش رو کسی اینجوری دوست داشته باشه. حالا ما معمولا مثالی که میتونیم بزنیم مثال مادر و فرزنده دیگه. خالصترین عشق زمینی رو که ما میشناسیم که طمع یا توش نیست یا خیلی کم رنگه که حتی نمیشه محاسبش کرد، عشق مادر به فرزندش. وقتی که میریم توی اساطیر و تواریخ و عرض کنم که انسان‌های شناخته شده تاریخی مثل لیلی و مجنون می‌بینیم که اونجا هم دقیقاً عشق مجنون به لیلی فوق‌العاده خالصه. هیچ ظاهری شما برای لیلی نمیتونید تصور کنید که توانسته باشه مجنون رو جذب کرده باشه. چنون این دل مجنون به دل لیلی پیوند خورده و دل مجنون عظمت دل لیلی رو یافته، درون او رو خونده، اینا هم میفهمید با من الهیش پیوند برقرار کرده. ولی زیرا اصلا کاری نداره این چجور لباس میپوشه، قیافش خوبه، سیاهه، سفیده، زشته، کما اینکه اون پادشاه همینو گفت دیگه، خلیفه صداش کرد و اینو بارها گفت، گفت این کیه که تو عاشق این شدی؟ یا این همه تو دربار من توی دارو خلافه حرم سرا خواستم همین اسمو پیدا کنم، پر از این زیبارویان، بیا هر کدوم اینا رو انتخاب میکنی من اینو ببخشم به تو. ببخشم به تو چی میگه؟ مجنون میگه که لیلی میگه تو، میگه تو بعد داره بعد نگاه میکنی، ببینید با عینک دیگه داری نگاه میکنی، عینک تیره است، عینک معنادار است، بوداره، اونجوری که تو میخواهی داری میبینی، این عینک رنگی، یعنی اونجوری که تو میخواهی داری میبینی، بنابراین متضاده. اما بیا برو تو چشم مجنون بشی، میبینی ها کجا اون داره با اینه که من الهی منو می، اون من منو پیدا کرده، عاشق من من شده، اون طهارت درون من این رو جذب کرده و اصلا کاری نداره من قدم بلنده، کوتاه، زشتم، زیبا هم.
مرا با چشم سر مبین، مرا با چشم
دل
سر ببین،
سر ببین.
مجنون اگر بردیده مجنون بشی غیر از خوبتر لیلی نبینی.
اون انقدر عاشقی پاک و زلال میشه که وقتی لیلی کوزه مجنون میشکنه نه تنها بهش بر نمیخوره، ببینید همین ابتلاعاتی که الان خوندی، نه تنها بهش بر نمیخوره بلکه علامت علاقه لیلی به خودش میده. همه همیان طعنه میزنن که بابا ول کن دیگه، این لیلی تو رو نمیخواد، اگه دوستت میداشت که کوزه تو نمیشکست. میگه به اتفاقا من دارم معکوس این قصه میبینم، من میگم چرا کوزه دیگران رو نشکست؟ از یه سری در کوزه شکستن من هست. این نشون میده که منو میخواد که داره کوزه منو میشکنه، میخواد منو بند خودش کنه، میخواد منو متوجه خودش بکنه، میخواد من نرم. کوزهشو پر نمیکرد، 10 تا کوزه آب پر میکرد، این مال اینه معطلش میکرد تو صف وای سالا فلا. خب این آدم آگاه میخواد که بفهمه که این تو صف وایسا یعنی من میخوام تو باشی اینجا، نمیخوام زود رات بندازم بری. در رفتار عرفا هم بوده، میگن مثلا اگر یک افرادی مراجعه میکردن به اینها کمک مادی میگرفتن، اونایی رو که خوششون نمیومد و میفهمیدن که سوریه و همجوری اومده یه چیزی بگیره بره، میدادن سری زود راش میداختن میره. اون کسانی که اهل دل بودن، نیازمنده طبیعی بودن، آدمای پاک جانی بودن، اونا رو میگه معطل میکرد اینجا، بقیه رو مینداخت تا این نفسش اینجا باشه. این آدم آخر سر اینو راه مینداخت. ببین خب اینا یه چیزاییه که ممکنه افکار عمومی جامعه اینا رو قبول نکنه و نفهمه و حتی بله دقیقاً اگر اینا رو مثلا افکار عمومی جامعه ممکنه بگه آقا اینا خرافات، اینا قصه چی دارید میگی شما، اما ما داریم میبینیم نتیجه عملیش رو، هم در خودمون داریم کم و بیش احساس میکنیم این مدتی که در محضر مولانا بودیم، تأثیر حالا من خودم اندکی که میبینم شما بیشتر، و هم نمونه های دیگری رو در زندگی میبینیم و میشناسیم، چه در تاریخ چه در همین دوره خودمون، که اینا تو شما اثر گذاشته و درست شدن. گفتم خراج مس طلب میکند لبت، ببینید گفتا به چشم هرچی تو گویی همان کن. این خیلی جالبه، این چجوری این رابطه اتفاق برقرار شده بین عاشق و معشوق، بین مراد و مرید، بین پیر و سالک، که میگه بله همینطوره، تو آنچه تو بخواهی همان کار رو میکند پیر. چرا؟ نه اینکه شما هر چی هر هرزه‌ای بخوای او عمل کنه. میگه چنون این ارتباط نزدیک شده که دیگه خواست تو با خواست پیر منطبق شده، همونی که جای دیگه گفتیم خواست شما با خواست خدا منطبق شده، اینجوری شده. گفتا به چشم هر چی تو گویی همون کن، لب و دهان من همون کار رو میکنه که تو میخوای. حالا اینجا لب و دهان هم عرض کردم هم یه تفسیر ظاهری داره که هم بحث رابطه عشق و عاشقی مجازی بین انسان هاست، هم اینکه اینجا عمیق‌تر اگه بخوایم نگاه کنیم دهان و لب، یعنی چیزایی از این دهان و لب صادر میشود. او حکمت‌هایی، اسراری که از این لب ظاهر میشود. میگه گفتم کیم دهان و لبت کامران کنن، یعنی کی میگی اون حقایق رو، اون اسرار رو کی به من میگی، کی منو با این فضا آشنا میکنی. گفت چشم میکنم وصله کن. گفتم به چشم، گفتا به چشم هر چه تو گویی همان کنند، این اتفاق خواهد افتاد، نگران نباش. بعد میگه که من خیلی قیمت برای این قائل هستم و فکر نمیکنم به این سادگی من بتونم به این وصال برسم. گفتم خراج مصر طلب میکند لبت. یعنی سنگینی بار داره، همینجوری هزینه باید بکنه. میگه به این سادگی نیست، من اینجوری فهمیدم، اینجوری میگن که خراج مصر. مصر خب میدونید که یک منطقه بسیار آبادی در اون دوران بوده و اتفاقا خراج زیادی هم سلطان و پادشاه از اونجا میتونست کسب کنه، چون زمینهای حاصلخیز و کنار رود و اینها، و خراج هم که میدونید که به اصطلاح مالیاتی است که پادشاهان گذشته از محصولات زمینی میگرفتن، اون چیزی که نبود، صنعت و این چیزا که نبود. حالا اگر کسی خورجین میبافت که نمیرفتن ازش بگیرن، چون یه منطقه وسیعی در اختیار خیلی ها بود که اونا گندم میکاشتن، جو میکاشتن، محصولات دیگه داشتن، تنقلات دیگه بود، از اونها یه سهمی میگرفتن، حالا اسمش عشر بود، 20% بود، 10% بود یا هر چی که بود، اسم میگفتنش خراج. خب خراج مصر از همه استان‌ها و از همه مناطق جغرافیایی بیشتر بود به خاطر آبادی فوق‌العاده‌ای که داشته. خب اینجا داره حافظ همینو میگه، میگه خیلی گرونه این لب تو، خیلی گرونه که به انسان دسترسی بهش پیدا کنه یا اون لب به سوی او گشوده شود و بگوید اون اسراری رو که هر کسی شایستگی شنیدنش رو ندارد. و معنای مستتر دیگه در این خراج یعنی من باید خیلی خرج کنم از خودم تا این موقعیت رو پیدا کنم، از خودم، از من طبیعیم، من حیوانیم، باید هی بریزم 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 سبک بشم تا بتونم به این وصال برسم. گفتم خراج مصر طلب میکند لبت. گفتا در این معامله کمتر زیان کن. گفت آره همینطوری هست، تایید داره میکنه، میگه بله خراج باید بدی، گرونم هست، هزینش بالاست، اما معامله سوداوریست. هر کس تن بده به این معامله اولش میترسه ولی بعدش میبینه که نه خیلی سوداور. یعنی این اصلا عالم عاشقی عالم ریسک عزیزان، ولی با زبان امروز اگه بخوایم انسانهای ریسک پذیرتر عاشق زودتر عاشق میشن. نگاه کنید همینایی که تو زندگی هستن
بهشت نقد و به بها دهند نه به بهانه، یعنی بهاشو باید پرداخت. بله دقیقاً،
وسیله تو مسائل مادی هم همینطور ها. شما الان نگاه کنید انسان‌هایی که از لحاظ مادی موقعیت برجسته‌تری نسبت به دیگران دارند، وقتی که شخصیتشون رو تحلیل می‌کنید می‌بینید ریسک پذیرتر از بقیه بودن، رفتن در دل مشکل، گفتن حالا یا سود یا زیانه دیگه. و اتفاقا چون اغلب قاعده بر سود هست، یه جاهایی هم زیان کرده، خوب به خاطر اینکه خبط و خطایی تو اون رفتنه اتفاق افتاده. اما اونی که حاضر ریسک کنه و خیلی نمیخواد مطمئن را بره، زودتر به مقصد میرسه. گفتا در این معامله کمتر زیان کننده. عیب نداره بیاید وارد این معامله بشید. بله معامله هست، زیان هم داره، ولی کمتر زیان کنند. کمتر زیان کنند به دو معنی، یکی زیان کمی دارد که از دست دادن هاست و آنچه که به دست میاری خیلی بیشتر از اون چیزی که از دست میدی. یه نکته دیگه هم این است که نه، تو این خیلی کسانی که به این مسیر میفتن تعداد کمی ضرر میکنن، اکثریت منفعت میکنن. به هر دو معنی گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه، این خود نقطه دهن اصلا یک مسئله مهمیه تو این آثار حافظ و به خصوص تو میگه چیه نقطه دهن کجاست؟ میگه دهان نقطه داره. و اینجا داره در واقع میگه که نقطه دهان رو کی میتونه پیدا کنه؟ نقطه دهان تو رو کی میتونه پیدا کنه؟ گفتم به نقطه دهنت خود که برد را، کی میتونه به اونجا نزدیک بشود که گوشش در مقابل دهان تو قرار بگیره و این اسرار رو از گوش دهان تو بشنوه؟ جواب چی داد؟ گفت این حکایتی است که با نقطه دان کنه. ببینید قشنگ اینجا داره نشون میده که بس عشق مجازی ظاهری نیست، عشق الهیه. میگه ببینید نقطه دانها میشه میتونن این به اصطلاح نقطه دهان من رو ببینن. نقطه دهان یعنی خلاصه اون داشته های من، اون میشه نقطه دهان. یا یه وقت که یک ساعت حرف میزنه تا یک مطلبی رو بیان کنه، یه وقت هست که نه، در یک دقیقه لب مطلب رو، همون کلمه تعالو. ممکنه 50 تا آیه بیاره که بگه تعالو چیست، یک کلمه میگه که قل تعالو، خلاصه اصاره. ببینید عرفا رو اگر شما رصد بکنید زندگیشون رو که حتما میدانید، اغلبشون اینطوری بود که یه شاگردای خاصی هم داشتن. یه جلسات عام بود، جلسات عامه نکنه، عامه مردم، عامه برگزیدگان می آمدن، یه دو سه تا از تو اونها خالص می شدن، یعنی یه خورده جلوتر می آمدن و اونها جلسات خصوصی داشتن. اونها دیگه هر وقت می خواستن می آمدن خونه اون عارف یا اون پیر می نشستند و درس خاص می گرفتن. این نقطه دهان یعنی اون. یه من کی اونجا دسترسی پیدا میکنم؟ گفتم به نقطه دهنت خود که برد را، کیا میتونن بیان اونجا؟ گفت این حکایتی است که با نقطه دان کن. البته بیای بالا و هنوز قابلیت، یعنی هر کس که ظرفیت شنیدن این نقطه رو داشته باشه، او اون قابلیت رو پیدا میکنه که نقطه دهان رو ببین. گفتم سنم پرست مشو، با صمد نشین. اینم جالبه، میگه به پیر گفتم، گفتم ببین تو هم عشق مجازی داری، هم عشق حقیقی، هم سنم پرستی. سنم یعنی بت زیبا دیگه، یعنی زیبا رویان رو میپرستی. خب این معنیش خود حافظ بوده، تو مولانا اینا رو پیدا نمیکنید، ولی تو حافظ هست، چون بوده واقعا نگاه زیبابین رو داشته. گفتم سنم پرست مشو، با صمد نشین. هم صمد پرستی میکنی، هم صمد پرستی، هم خدا پرستی میکنی، هم عشق الهی رو دنبال میکنی، هم عشق مجازی رو. حرف زیبایی، چون اون که داره توصیه میکنه به حافظ خودشه، شخصیت فقهیشه، خب من علمیشه، داره بهش میگه ببین این با قاعده فقه جور در نمیادا که هم انسان بود پرست باشه هم خدا پرست باشه. این معنیش این نمیشه، خودش به خودش داره میگه. یعنی طعنه هاییست که دیگران دارن میزنن به حافظ، حالا حافظ از زبان دیگران خودش داره بیان میکنه، میگم اینا رو به من دارن میگن، میگن که سنم پرست مشو و با صمد نشین. خب نمیشه که تو هم خدا رو بخوای هم خورما رو. و حافظ جواب میده، میگه ببینید گفتا به کوی عشق هم این و هم آن کنند. تو جاده عشق دیگه این تفکیکا وجود نداره. بعد وقتی که میاد خورده جلوتر میگه که به مکتب پیر مغان، حالا میرسیم بهش. گفتم هوای میکده غم میبرد ز دل. وقتی که آدم وارد میکده میشه، میکده عشق میشه، بعد چنان مستی بر او غلبه پیدا میکند که دیگه تمام غم و غصه ها یادش میره. اصلا همین هم هست، مستی ظاهری هم برای همین کار این کار رو میکنه، تمام افیون. بله. تمام این افیون هایی که در عالم الان باب شده و در گذشته هم بوده، که اتفاقا شمس تبریزی به اون پسر کوچکی مولانا که علاءالدین بود، این سلطان ولد آدم حسابی بود، اون علاءالدین یه خورده شیطون بود، اون سبزک مصرف میکرد، همین حشیش. و شمس تبریزی بهش گفت ببین اگه میخوای آدم بشی باید اینو ترک کن. چرا؟ چون اون یه خلسه کاذب به انسان میده، مثل شرابه، مثل همین افیون‌های مختلف، و یه لذت کاذب موقت به انسان میده و انسان هی میفته دنبال دوباره تجدید اون لذت. تمام اینها مواد مخدر از همین کار میکنن، چه دارویی چه غیر دارویی. یک لذت، یک آرامش موقت کاذب به انسان میده و انسان برای این که این رو دوباره تجربه کنه دوباره و بعد هی باید زیاد کنه روزی یه دونه قرص میخورد، الان باید روزی دو تا بخوره، بشه روزی 10 تا، پدرش در میاد و یک شخصیتش رو هم که دیگه داره له میکنه.
از تحلیلی که شما میکنید در بوده
نقطه دهانه،
به نظر میاد در همون مرحله است که میگه کفر و دین در بر عشاق نکوکار یکیست، کعبه و بتکده و زوه و زنار یکیست.
بله،
در همون مرحله
این فرما شما مسئله دومه دیگه، گفتا به کوی عشق هم اینو هم آن کنن. خب مولانا هم تو آثارش زیاد گفتیم که میرسه به جایی که دیگه کفر و ایمان وجود نداره، اصلا کفر و ایمان میره کنار، این دوییت ببینید، این دوئیت تا موقعی است که به توحید نرسیده، وقتی که به توحید رسید دیگه دوئیتی وجود نداره، نه کفری باقی مانده نه ایمانی، یکی شده همه چیز. دیگه نمیتونی بگی دو تا دست است، یه دست کافرن یه دست مؤمنن، همه به او پیوستن، همه او شده اند، بنابراین یک چیز بیشتر نیست و اون هم توحیده. بله، بله. گفتا به کوی عشق هم این و همان کنن، گفتم هوای میکده غم میبرد ز دل. این کارو میکنه توی میکده، آدم مست میکنه و حالش خوب میشه و غمها شادش میره. گفتا خوشان کسان که دلی شادمان کنن. گفت ببین شما همش هم دنبال شادمانی دل خودت نباش که غم خودت از من به این بره. زاهد این کارو میکنه، زاهدان دنبال این هستن که مشکلات خودشون رو حل کنن، بهشت رو برای خودشون تأمین کنن، با دیگران هم کاری ندارن. ولی عرفا میگن نه، من میرم شما هم بیا بریم، راهنمایی میکنه، هدایت میکنه، کمک کنه که بره. الان یه حافظ دقیقاً همین حرفو داره میزنه، اون میگه که آه خیلی خوبه آدم بره تو میکده و مست بشه و حالش خوب بشه و غمهاش یادش بره. حافظ میگه ببین بهتر از اون اینه، گفتا خوشان کسان که دلی شادمان کنن، نه اینکه خودش فقط دل شاد بشه، دل دیگران رو هم شاد کنه، اونه که ارزشمنده و بالاتره. گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است. ببین باز همین دویت رو داره، هم عشق مجازی هم عشق حقیقی رو داره در قالب شراب و خرقه بیان میکنه. میگه نمیشه، به من اینجوری میگن، یا اون من داره به من میگه، یا دیگران بیرون که منو طعنه زدند و نقد و انتقاد کردند به من دارن میگن که تو هم شراب میخوری هم خرقه میپوشی. این نمیشه، اینا با هم جور در نمیاد، آیین مذهب این نیست. و اینجا جواب فوق العاده عجیبی میده حافظ، گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنه. گفت ما به مکتب زردشتی ها این کار رو میکنیم، اونا هم شراب میخورن و هم خرقه میپوشن، مغان. خب مغان یعنی عرفای دین زردشت، اینا شراب در دین زردشت حرام نبوده، ممنوع نبوده، بنابراین عرفای بزرگ دین زردشت هم خرقه عرفان میپوشیدن و هم شراب میخوردن و حافظ خوب به این موضوع مسلط بوده. ببینید عزیزان، من یه چیزی یه وقتی با اشاره ببخشید یادتون نره اشاره عرض کردم خدمت شما چند سال پیش و اینجا الان دیگه یادم بیاد کاملش رو تکرار میخوام بکنم خدمت شما. همین قاعده رو که الان عرض کردیم، انسان یه اوج میگیره، به جایی میرسه که دیگه از فضای دوئیت تضارب و تضادها خارج میشه، میرسه به وحدت با خداوند، به وحدت میرسه، به توحید میرسه. وقتی که به توحید رسید دیگه این چیزا معنا نداره اصلا اینا. و حتی از قول مولانا این جمله رو میخواستم بگم، مولانا یه جایی گفت که شراب رو حرام کردن برای اکثریت، یادتونه خوندم من عبایات شادم، دلیلش این بود که اکثریت دیاقت و ظرفیت خوردن شراب را ندارن، لگد میزنن، گاز میگیرند، حمله میکنند، دیگر آزاری میکنند و نفسانی میشوند. اما برای کسانی که اوج گرفتند و بالا رفتند خیلی مانعی نداره، چه بسا کمکشون بکنه، چه بسا بخواد به اون مستی حقیقیشون کمک کنه. من الان نمیخوام ترویج شراب کنم، این نکته ایست که از مولانا عرض کردم. خب این رو مولانا یه جای گفته، چند بیت هم زودم ازش عبور کرده که نبادا بدآموزی داشته باشه و بخوان از او استفاده کنند و یا حافظ نه، حافظ خیلی دیگه علنی تر این مسائل رو مطرح میکرده. نه اصلا نداریم و یک مورد نداریم. حالا اگر هر کسی به نتیجه رسید، هر کسی به نتیجه رسید که یه چیز خوبه، که معنیش نیست که خودش هم خورده.
یعنی اون پیر مغانی که شراب میخورد و فرقه میپوسیده در واقع هر دوتا یکی بوده، یعنی نبوده که مثلا داره شراب میخوره کار بدی میکنه و فرقه میپوشه مثلا میخواد به سبا خود.
خب بله این معنای ظاهری بود. حالا توضیح هم مونده. حالا اشاره اصلی من اصلا نمیخوام اون رو بگم. من میخوام بگم که حافظ لیگه قشر و صورت داره، حرف هاشی باطن داره، همه عرفا این طور هست. باطن این بیت چیز دیگه است که میگه که گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنم، یعنی اون مغان که اوج گرفته رفته بالا، او هم عاشق می شود و هم خرقه می پوشه، شراب عشق می خورد و خرقه عرفان و سیر و سلوک می پوشه. می بینید که هیچ مغایرتی هم با هم پیدا نمی. این نکته مهم بود که او شد اشاره کرد، منم یادم اومد عرض کرد. بعد میگه که گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود. مثل که این هم موضوع هم مطرح بوده که خب حالا توی سن و سالی ازت گذشته و دیگه از حالت جوانی و نمیدونم تندی و این هوس ها و اینها افتادی، این بوسیدن لب زیبارویان چه منفعتی داره. گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود. پیر به دو معناست دیگه، هم پیر ظاهری است هم پیر الهی و عرض کنم که راهبره دیگه. میگه من به معشوق گفتم که بوسیدن لبای لعلگون شیرین لبان چه فایده داره، چه سودی میتونه به پیر برسونه. جوابی که داد این بود، گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند. میبینید عشق جوان رو میگه، عشق انسان رو جوان. حالا در قالب چی آورده؟ بوسه شیرین لبان، لعل نوش شیرین لبان. اما میگوید که اگر انسان عاشق بشود جوان میشود. جوان هم دیگه ربطی به جسمی نداره که بگه حالا موی سفیدش هم سیاه میشه، نه کمر خمیدش هم درست میشه، نه، ولی دل جوان میشه، دل میشه 14-15 ساله. واقعا اینطوریه،
واقعا یه چیز دانایی رو که نگاه میکنه ببینید چشماش برق میزنه، برق شادی تو چشماش هست و این دلیلش مال همون درونه.
بله دقیقا این نکته بسیار بسیار مهمه. گفت تا به بوسه شکرینش جوان کنند، یعنی معشوق میاد عاشق رو میبوسه و رابطه قلبی و عاطفی درونی برقرار میشه، عشق نیرو ایجاد میکنه در انسان و نیرومند میشه، بنابراین دیگه به جسم ضعیف و قوی کار نداره، همونی که قرض کردیم روح قوی این امکان رو پیدا میکنه. گفتم که خواجه کی به سر حجله میرود. خب ببینید ظاهر قصه این است که عروسی قراره و خواجه هم که مثلا پیره و رهبره و اینا قراره بره هجله و به معشوق برسه و ظاهرش اینه دیگه، اما باطن این نیست. میگه که من گفتم که بالاخره این خواجه کی به خلوت سرا خواهد رفت که بگیره. میدونید که این بزرگان همیشه وقتی که میخواستن بگیرن خلوت میکردن، در جمع که نمیشده بگیرن، در جمع یا شنونده بوده یا گوینده بوده، متوجه اون اونجا نبوده، اتصال برقرار نبوده. اینا وقتی خلوت میکردن، اعتکاف میکردن، میشستن، شب بیداری میکشیدن و این حالات درشون به وجود میامد و شروع میکرد جوشیدن از درون اونها. خود مولانا نشونه تام میشه، این هم جناب حافظ هم داره میگه. گفتم که خواجه کی به سر هجله میرود. هجله یعنی خلوتگاه، یعنی پیش معشوق، درسته؟ پس قشنگ معلومه که این باید بره پیش خدا. کی میره پیش خدا؟ این کی خلوت میکنن اینا با هم؟ گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند. گفت ببین این دوتا مشتری و مه که میگن به خاطر اینکه اینا از نظر حالا علم نجوم و نمیدونم فضای اساطیری و اینا در گذشته بر این باور بودن که اینا با هم دشمنن، ماه و مشتری با هم جنگ دارن و به واسطه چی؟ برای اینکه ماه نورانی تر از مشتری هست ادعا داشته، اونم میگفته نه من مثلا بزرگترم مهمترم از این حرفا، حالا با اونا کار نداره. مولانا حافظ یه استفاده خیلی قشنگی کرده از میگه وقتی این دوتا به آشتی رسیدن، اگر این دوتا آشتی کردن تو یه راستا ببینید مشتری و مه قران کنند، یعنی در یک مدار قرار بگیرن، توی یک خط از نجومی قرار بگیرن، با هم بشن، وقتی که این اتفاق افتاد اون موقع خواجه میره هجله، یعنی وقتی که من الهی با من نفسانی یکی شد، اون موقع است که خدا ظهور میکنه در انسان. اینا خیلی نکات جالبی است که در آموزهای حافظ هست. گفتم که خواجه کی به سر هجله میرود؟ گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنن، قران کنن، آشتی کنن، دعواشونو بزنن کنار. تا دعوا هست خدا نیست. وقتی که دعوا به آشتی مبدل شد، یعنی انسان به توحید رسید، خدا ظهور میکنه در وجود او. خیلی روشن. گفتم دعای دولت او ورد حافظ است. حالا اینجا بعضیا گفتن که مثلا به فلان پادشاه منظور حافظ بوده که در اون عصر زندگی میکرده و ما با اونا کار نداریم و بعید میدونم. اما معنایی که استنباط میشه از این شعر حافظ، این نقدی است که به حافظ میکردن و در اینا رو پاسخ میده. گفتم دعای دولت او ورد حافظ است. حافظ داره به اون پادشاه و اون دولت و اینا دعا میکنه، که البته اینجا معلوم معناش دولت پیره ها، و پیر جواب قشنگی میده. گفت این دعا ملائک هفت آسمان کنن. گفت منت نذار که داری دعا میکنی و همیشه به یاد ما هستی. اینا هم میکنی چه قضیبا، کار مهمی نکردی تو. ملائک آسمان، ملائک هفت آسمان دارن دعا میکنن به این پیر، تو خیلی چیز نکن که حالا من دارم منت بذار که من دارم به کاری میکنم. بله. گفتم دعای دولت او ورد حافظ است. گفت این دعا ملائک هفت آسمان کنن. چی میگی تو؟ کجایی؟ فکر میکنی که اصلا خیلی داری کار انجام میدی؟ خب اینم عرض بنده در مورد این غزل، و سرکار خانم هم که تشریف بیارن که خوب میشه.
سلام عرض میکنم، انشالله که همگی سلامت باشید. بیت 1100. از حطب بشناس شاخ سدره را، گرچه هر دو سبز باشنده فتا. اصل آن شاخ است هفتم آسمان، اصل این شاخ است از نار و دخان. هست مانندا به صورت پیش حس، که غلط بین است چشم و کیش حس. هست آن پیدا به پیش چشم دل، جهد کن سوی دلا جهد المقل. ور نداری پا به جنبان خیش را، تا ببینی هر کم و هر بیش را. در معنی این بیت، گر راه روی راه برت بگشایند، ور نیست شوی به هستیت بگرایند. ور پست شوی نگنجی اندر عالم، وانگاه تو را بی تو به تو بنمایند. گر زلیخا بست درها هر طرف، یافت یوسف همز جنبش منصرف. باز شد قفل و در و شد ره پدید، چون توکل کرد یوسف برجهید. گرچه رخنه نیست عالم را پدید، خیره یوسف بار می باید دوید. تا گشاید قفل و در پیدا شود، سوی بی جایی شما را جا شود. آمدی اندر جهان ای ممتحن، هیچ میبینی طریق آمدن؟ تو ز جایی آمدی و از موتنی، آمدن را راه دانی هیچ نی. گر ندانی تا نگویی راه نیست، زین ره بی راهه ما را رفتنیست. می روی در خواب شادان چپ و راست، هیچ دانی راه آن میدان کجاست؟ تو ببندان چشم و خود تسلیم کن، خیش را بینی در آن شهر کهن. چشم چون بندی که صد چشم خمار، بند چشم توست این سو از قرار. چار چشمی تو ز عشق مشتری، بر امید مهتری و سروری. ور به خسبی مشتری بینی به خواب، جغد بد کی خواب بیند جز خراب. مشتری خواهی به هر دم پیچ پیچ، تو چه داری که فروشی؟ هیچ هیچ. گر دلت را نان بودی یا چاشتی، از خریداران فراغت داشتی.
ممنون از محبت شما. تشکر از سرکار خانم مؤمنی که به زیبایی این ابیات جناب مهم جناب مولانا رو برای ما خوند. خیلی این ابیات ابیات عجیب غریبیه. در این حال که همه ابیات مولانا عجیب غریب هست، الان که ایشون وقتی که میخونه و شما تأمل میکنی بیشتر به عمق موضوع پی میبرید. در جلسه پیشین به این بیت رسیدیم، اتصال برقرار کنیم با بحث جلسه قبل، که ورنه هم مال حتب باشی حتب، در دو عالم همچو جفته او لهب، هیزم دوزخ تن است و کم کنش، ور بروید هیزمی رو برکنش. صحبت سر این بود دیگه، که وجودتون رو تبدیل به هیزم نکن، که یعنی با خطاها و اشتباهات و گناهان و اینها تبدیل بشود به هیزمی که او در نشعه بعدی یا در همین دنیا شروع کنه شما رو سوزاندن و هیمه بله هیمه دفتر چهارمه هیمه دوزخ و جهنم شما باشه. خب تا اینجا اومدیم. ورنه هم مال حطب باشی، اگر نه این زندگی و این عمر تبدیل میشود به کسی که داره هیزم میکشد برای جهنم و جهنم خودش، بار میبره که آتش رو بیشتر کنه و این زیان بسیار سنگینی است. در دو عالم همچو جفت بوله، و بعد هم مثال میزنه، یه مثال تاریخی میزنه، در عصر پیامبر بوله و همسرش که شما در جریان هستید و کشمکش هایی که با پیامبر داشت. بله اون سوره هم در شأن همین داستان نازل میشه. بعد ادامه که از اینجا خوندن، از حطب بشناس شاخ سدره را. ببینید میگه که دو نوع ما گیاه داریم دستبندی که کرده، که یکیش تبدیل میشود به حطب، یعنی فقط به درد سوزاندن میخوره و اون نفس انسانیه. نفس باید سوزانده بشود، یعنی ریاضت باید بشه، یعنی باید رنج بکشه، درد بکشه. خب میگه من از کجا باید بفهمم که این هیزم باید، این بوته باید سوزانده بشه و از اون یکی بوته من باید منفعت ببرم؟ میگه این تفاوت رو دریاب که از حطب بشناس شاخ سدره را. پس یکی هیزم است و خار است و باید سوزانده بشه و کاربرد دیگه ای نداره، ولی یه بوته دیگه، درخت دیگری هست که سدر ازش تولید میشه. سدر اینجا در واقع درخت روح رو مولانا میگه و حطب درخت تن یا درخت نفس رو میگه. اینا داشته باشیم. پس نفس و روح این دوتا درگیرن و انقدر هم به هم نزدیکن که انسان نمیتونه تشخیص بده که اینجا نفس داره فرمان میده یا روح داره فرمان میده. بارها هم عرض کردیم و ریز کاریهاش رو هم قبلا توضیح دادیم. گرچه هر دو سبز باشند، ای فتا، ببینید این که داره تاکید میکنه، میگه هر دو تا سبزند، فریب میده انسان رو، میگه هر دو تا ظاهر مشابهی دارن، سبزند، قشنگند، زیبان، اما یکیش و کمی تأمل کنی تبدیل میشه به خار خشکی که صرفا برای سوزاندن خوبه، و یکیش تبدیل میشه به صدری که میتواند کلی درمان کنه، حال انسان رو خوب کنه، روح انسان رو نشاط ببخشه، که در واقع خود روحه. پس بناش بر اینجا جنگ بین نفس و روح آدمی است. از حطب بشناس شاخ سدره را، از اینجا تفاوتش رو بفهم. گرچه هر دو سبز باشنده فتا، خیلی تشخیصش مشکله، ولی که هر دوتا از ظواهر زیبا و مشابهی برخوردارن. اصل آن شاخ است هفتم آسمان. این کدوم شاخه؟ شاخ سدره است. در آیه در قرآن داریم که ما یه درختی داریم که اون درخت ریشه هاش در زمینه و شاخه هاش در آسمان. مولانا از اون استفاده داره میکنه. اون درخت درخت انسانیت است که پای در زمین دارد و سر بر آسمان، اصلا چیز دیگه اینی دنبالش نگردی. این درختی که در قرآن آورده که ما یه درختی داریم که پاش رو زمینه، ریشه هاش روی زمینه و سرش در آسمانه، این انسانه که اون من حقیقیش، من الهیش آسمانی و الهیست و وجود مادیش زمینی و خاکی. اصل آن شاخ است هفتم آسمان، اصل این شاخ است از نار و دخان. میبینید نفس جنسش چیه؟ جنسش آتشه دیگه. خب وگر چیز نگفت جناب شیطان، نگفت که جنس من از آتشه و من برتری دارم به خاک. چرا؟ چون آدم رو خاک تلقی کرد و مقایسه کرد. و معلومه که آتش ارزشش بیشتر از خاکه، اما ندید اون حقیقت آدم رو. چون حقیقت اون آدم رو ندید، همچی قیاس اشتباهی کرد. اینجا هم مولانا داره به همین تاکید میکنه، میگه اصل آن شاخ است هفتم آسمان، اصل این شاخ است از نار و دخان. یعنی نفس از جنس آتش و جنس شیطانه. دخانه یعنی تاریکی، یعنی دود و آتش، سوزانندگی و زیان زدن دیگه. هست مانندا به صورت پیش حس، اما میگه هر دوتاشون ظاهرن شبیه هم هستن. پیش این حواس ظاهری شما نمیتونید تفکیک کنید اینا رو از هم دیگه. باید حواس باطنی فعال بشه تا بفهمه که این فاصله، این خاری که ظاهرش هم خیلی سبز و زیباست با اون درخت سدر هم شباهت زیادی داره، این کدومش سدره و کدومش خاره. اصل این شاخ است، بله هست مانندا به صورت پیش حس، از دوتا یه جور دیده میشن و یه جور القا میکنن خودشون رو به انسان، که غلط بین است چشم و کیش حس. مولانا میگه که ولی این دریافت هایی که از حواس پنجگانه ما داریم همیشه هم درست به ما اطلاعات نمیدن، اطلاعات غلط میدن. کما اینکه شما میبینید اشتباه میشنوید، اشتباه میبینید، اشتباه حس لمس میکنید، کاملا این پنج تا حس اشتباهاتش برای ماها حداقل دیگه روشن. و این مولانا این چقدر دقیق رو من که تاکید میکنم این روانشناسی، انسانشناسی فوق العاده عجیبیه، از همین نکات ها که غلط بین از چشم و کیش حس. میگه هم منشش اینه، مرامش اینه، این جناب عرض کنم که حس، و هم نوع نگاهش اینه، بنابراین اشتباه میکنه، غلط میبینه. هست آن پیدا به پیش چشم دل، صد رو اگر بخوای تشخیص بدی با خار، چشم دل باید در میدان باشه. جهد کن سوی دل آ، بیا این طرف دل، چه جهدل مقل. چرا نمی جنبی؟ چرا تلاش نمی کنی که بیای این طرف؟ جهدل مقل یعنی که خیلی کم فعالیت میکنی، یه خورده تکون بخور، بیای از اونجا کنده بشی، بیای به این سمت. ور نداری پا، ببینید میگه تکلیف میکنه که بیاد، نشستی میسی که میخوای خودش اتفاقی بیفته، اینجوری نیست، باید حرکت رو تند کنی. ور نداری پا، بهانه میاره انسان، میگه خب من محدودیت هایی دارم، گرفتاری هایی دارم، نمیتونم فلانه، که خودشو بخواد تبرئه کنه و راحت کنه به ظاهر. میگه عیب نداره، ور نداری پا، یعنی اگه امکان رفتن هم نداری، بجنبان خیش را، بازم یه تکونی بخور. ببینید ما در مسائل فقهی جاهای چیزای عجیبی داریم که وقتی که میاریش تو عرفان معنای دقیق خودش پیدا میشه. مثلا در باب نماز خوندن داریم، میگه خیلی خوب شما باید وایسی، قیام کنی، رکوع کنی، سجده کنی، این نماز اینجوری. میگه خب من نمیتونم وایسم. میگه بشین. میگه نمیتونم بشینم. میگه دراز بکش. میگه دراز بکشم نمیتونم حرف بزنم، زبانم کار نمیکنه. میگه با ابرو اشاره. الان دارم حمد میخونم مثلا. میگه حتی این قدرت هم ندارم، میگه در دلت بگذارم، میگه اینم نیست، میگه خیلی خوب اون دیگه در بقیشه. یعنی داره چی میگه؟ وقتی این رو این قاعده رو میاری تو عرفان معنای عمیق پیدا میکنه که این بیت در واقع محصول این نگاه عمیق مولاناست. ور نداری پا بجان بان خیش را، این نشین بیکار باطل و باطل، یک کاری بکن تا ببینی هر کم و هر بیش را. شما به اندازه وسعت تلاش کن، لا یکلف الله نفسا الا وسعا، به اندازه وسعت تلاش کن، او به اندازه وسعش میدهد. خب این نکته مهمه ها، شما به اندازه وسعت تلاش کن، او به اندازه وسعش میدهد. منطقه ما به اندازه وسعمون امثال خودم تلاش نمی کنیم دیگه. بعد حالا این که باز اشاره کنم در معنی این بیت، بعد این بیت رو مولانا مطرح میکنه و بعد در ذیل این بیت با ابیات دیگری این بیت رو شرح میده، این بیت خودش رو با این بیت دیگه شرح میده. گر راه روی راه برت بکشایند، ببینید گفت که بر نداری پا بجنبان، کاری بکن، همون قدری که میتونی تکون بخور راه باز میشه. گر روی گر راه روی راه برت بکشایند، ور نیست شوی به هستیت بگرای بگرای. میگه اگر طالب رفتن هستی بالاخره راه به سوی تو باز خواهد شد، اگر هم جلوتر رفتی به سمت نیستی، یعنی اوج گرفتی تو این مسیر و نیستی خودت رو خواستی، بدان که تازه هست میشه. به محضی که این شخصیت مجازی، این موقعیت مجازی، این داشته های مجازی نابود میشود، یعنی شما بهش بی اعتنا میشی، نابودی به این معنا سو بار هم عرض کردیم، هیچ چیز از دست نمیره، هیچی تغییر نمیکنه، من بهش بی اعتنا میشم دیگه، من اهمیت نمیدم، من حسود هستم اما دیگه حسادت نمیکنم. ارزشش به اینه که من حسود باشم و حسادت نکنم، اگر حسود نباشم و حسادت نکنم که اونا نکردم. پس همه چی سر جاشه، من بزرگ شدم، من تونستم کنترل کنم روی خودم، لذا اینجا میگوید ور نیستی به هستیت بگرای. اگر تو تونستی تمام اون تعلقات و وابستگی های منفی و کشنده ای که انسان رو در راه متوقف میکنه از اونها عبور بکنی، شما به معنای تام هست میشی، و هست یعنی او، یک هست بیشتر در این عالم وجود نداره و اونه هستی مطلق خداوند. لذا گر حالا بس، بعد هم یه مثال میزنه داستان یوسف و زلیخا که شما عزیزان هم کم و بیش باهاش آشنا هستید. گر زلیخا بست درها هر طرف، یافت یوسف هم ز جنبش منصرف. ببینید این مثال خیلی جالب میزنه، قرآن هم هست. یه خب زلیخا بالاخره برای رسیدن به خواستش درهای رو بستن، راه خروج یوسف رو مسدود کرد. آیا انسان میتواند از چنگال نفس، اینو میخواد بگه، اون درهایی که بسته شد در واقع، حالا داستان یوسف رو گذاشته کنار، مولانا میگه نفس راه ها رو بر انسان میبندد که شما نتونید فرار کنید، اما ناامید نشید، راه گریز هم میشه وجود داره. همین کاری که یوسف کرد. گر زلیخا بس درها هر طرف، یافت یوسف حمز جنبش منصرف، یعنی صرف کرد راه رو، یعنی روزنه پیدا کرد. و خیلی جالبه، ببینید میگه راه نیست، راه علی ظاهر بسته نشان میدهد، اما در باطن راه وجود داره، شما ممارست کنید، بایستید، مقاومت کنید و ناامید نشید، راه باز میشه. کما اینکه در مورد یوسف همین اتفاق افتاد و دیگه قرآن هم تصدیق کرده دیگه. خب همه درار بسته، هیچ راه گریز و خروجی وجود نداره، و یوسف میداند که راه خروج وجود ندارد، اما ضمیر ناخودآگاهش به او فرمان میدهد به سمت در حرکت. به جمع یعنی یک کاری بکن، نشین اونجا بگو خیلی خواهد تموم شد دیگه، ما که مردیم، مردنی شدیم دیگه، تموم شد. نه، یک کاری بکن. و یوسف این کار رو میکنه، بعد میبینید که در از یک جای دیگری باز میشود، چیزی که اصلا کسی تصورش هم نمیکرد که پادشاه مصر بیاد و در رو بخواد باز کن، هیچ کسی دیگه نمیتونست این در رو باز کن. و اینجا ببینید وقتی که میری به سمت نگاه عرفانی، میبینی که انسانی که الهی شد، متوکل و متوسل به خداوند شد مثل یوسف از ناامیدی فرار کرد و ضمیر ناخودآگاهش به او گفت با همه این که همه جا مسدوده اما راه هست، برو. این راه میفته میاد به سمت در و پادشاه اونجا خداونده، میاد در رو باز. دیگه داستان یوسف رو بذارید کنار، پادشاه که اومد در رو باز کرد به روی یوسف، منتها یوسفی که دیگه اینجا به استیصال رسیده و خالص شده و او رو خوانده و او هم آمده. تا خالص نشیم و او رو بخوانیم نخوانیم او نمیاد. این هم بارها هم عرض کرده به شکل های گوناگون و اینجا مولانا خیلی خوب داره میفرماید: گر زلیخا بسترها هر طرف، یافت یوسف همز جنبش منصره. او هم بالاخره راهی پیدا کرد و صرف کرد و گریزگاهی جست و رفت. باز شد قفل در و شد ره پدید. چرا اینجوری شد؟ این دقیقا عرفانی داره نگاه کنه. چون توکل کرد یوسف بر جهی، گفت همه درها بسته است اما خدا هست، به او توکل کرد و راه افتاد، در باز شد. گرچه این خیلی حرف عجیبیه که مولانا میزنه، یه سخنی داره علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه، در اون دعای کمیل همه شنیدید: ولا یمکن الفرار من حکومتک. چقدر خداشناسی این مرد، ببینید چقدر عمیق و عجیبه. ولا یمکن الفرار من حکومتک، هیچ امکانی از دایره قدرت تو نمیتونه فرار کنه، وجود نداره که انسان بتونه. این حرف رو مولانا این چجوری میزنه؟ همین حرف رو میگه که گرچه رخنه نیست عالم را پدید، میبینید همونه دیگه، راه فرار نیست. گرچه رخنه نیست عالم را پدید، خیره یوسف وار میباید دوید. شما چکار دارید؟ اون یکی دیگه است که روزنه باز میکنه، راه رو باز میکنه. شما کار خودتو باید بکنی، همین. او کار خودش را از کردن میکنه، ما هم باید کار خودمون رو بکنیم. کار خود ما وسع ماست، کار او هم وسع اوست. اینو بدانید، وسع اوست نه وسع ما. و میبینید در همه این اتفاقات فوق‌العاده ای که حالا اسمش معجزه میشه و امثال اینها، از همین جنسه. یعنی او با وسعش آمده، منم به اندازه وسعم رفتم. و چون وسع من با وسع او قابل مقایسه نیست، لذا نمیتونم بفهمم که اون وسعش بود که مار رو اجتاح کرد، وسعش بود که رود نیل رو متوقف کرد. من به سمت رود نیل رفتم. ببینید در اوج ناامیدی همه اینا چقدر هم جنسن. خداوند به موسی گفت تو برو به سمت رود نیل، از چنگال فرعون که نفسه. ببینید دقیقا اصلا داستان تاریخی رو بذارید کنارا، شما یه موسی رو ببینید که درش یه فرعونه، فرعون داره فرمان میده بر او، میخواد مسلط بشه، من الهیش داره او رو هدایت میکنه که از این مانع عبور کن. بعد یه دفعه موسی و قومش میگن چجوری ما از این رودخونه مواج بتونیم عبور کنیم؟ این سد بزرگیه که نفس پیش پای ما گذاشته، ما نمیتونیم، غرق میشیم، نابود میشیم. میگه این نابودی اتفاقا عین حیات است و عین هستی است. شما برو به سمت نابود شدن خود طبیعی، خود الهیت هست میشود و بود میشود. و لذا اینا میان که همینجوری ناامید مایوس که این رودخونه ما الان هممون غرق میشیم و از بین میریم، به سمت رودخانه میان. یه دفعه فرمان میرسه به موسی که عصاتو بزن. عصای موسی من الهیشه که داره فرمان میده، شما فکر نکنید چوب موسی کار انجام میده. همینی که عرض کردم وقتی انسان الهی شد، قدرت تسلط بر پدیده های هستی رو پیدا میکنه، به این معناست. حالا یه ابزار میخواد این کار، برای اینکه یه بالاخره وسیله ظاهری هم میخواد دیگه، همینجوری نمیشه که میگه عصاتو بزن. یه دفعه اون رودخانه قطع میشه، شکافته میشه و اینا نجات پیدا میکنن. این یک موضوع فوق العاده مهم عرفانی است، بحث تاریخی جغرافیایی قصه و داستان نیست، در صورت قصه و داستان آمده است. میگوید ای موسای من الهی، اگر خواستی از من فرعونی و من نفسانی خودت نجات پیدا بکنی و بگریزی و فرار کنی، باید در اوج ناامیدی هم بکوشی و تلاش کنی در حدی که میتونی، و حتما بدون راه باز خواهد شد. ببینید داستان یوسف راه رو باز کرد، داستان عرض کنم که موسی راه رو باز کرد، داستان حضرت ابراهیم راه رو باز کرد، انداختنش تو آتش دیگه، از این بالاتر راه باز شد.
مسیح مرده زنده.
مسیح بله، و بزرگان دیگری. همون دو تا نکته ای که از مولانا مثال زدیم، همون برکه عرض کنم که قورباغه ها و برکه ای که مربوط به جزامی ها بود، اونم از همین جنسه دیگه. خب بس گرچه رخنه نیست در عالم پدید، خیره یوسف وار. خیره یعنی باید زوم کنی، یعنی با یه اراده قوی شما برو، نترس، نگو من نمیشه، نگو نمیشه. خیرگی نشون میگم، فلانی آدم خیره سری، یعنی ول نمیکنه
با تمام وجود.
خیره یوسف بار میباید دوید، تا گشاید قفل و در پیدا شود. میبینید یکی دیگه میاد در باز میکنه، یکی دیگه قفل رو باز میکنه، تا گشاید قفل و در. نمیگه شما میرید قفل رو باز میکنی ها، خیلی قابل توجه ها عزیزان، فکر نکنید ما مستقیم باید خودمون قفل باز کنیم. نه، میگه که شما کارتو بکن، اونم بلده کارشو میکنه، قفلو از او باز میکنه، تا گشاید قفلو در پیدا شود، سوی بی جایی شما را جا شود. این جایی که اصلا تصورش هم نمیکنه، اصلا عقل معمولی، عقل جزئی نمیتونه بفهمه و محاسبه کنه سوی بی جایی. چون اصلا عقل اینو میفهمه بی جایی یعنی چی؟ واقعا همه الان ما نشستیم دیگه، همه ما آدم های همه شما عزیزان هم اقلای قوم هست، میتونید اینو بفهمید که سوی بی جایی، جای بی جایی کجاست؟ اصلا جای بی جایی داریم میشه، خودش نفی جا رو داره میکنه، جای بی جایی تضاد نفی بی جایی است، چجوری میشه؟ ولی این میگه که عشق این کار رو میتونه کنه، او میتوان، او جای بی جاست، چون او متصرف جای بی جایی است، امون عدمی که بارها عرض کردیم، او میتونه این کار رو انجام بده و میکنه این کار رو. تا گشاید قفل رو در پیدا شود، سوی بی جایی شما را جا شود. میبرتون یه جایی که بی جاست، یعنی خارج از قاعده و قانونه عمل میکنه. آمدی اندر جهان ای ممتحن، یه مثال خیلی گویا و جالب، هیچ میبینی طریق آمدن؟ میگه من که اونجا گفتم که راه بسته است گرچه رخنه نیست عالم را پدید، اینجا چی داره میگه؟ آمدی اندر جهان ای ممتحن، میگه ببین یه نمونش اینه، شما چه جوری اومدی؟ از کدوم روزن آمدی تو این عالم؟ راهشو به من نشون بده، کجا اومدی؟ هیچ کس میتونه نشون بده؟ آمدی اندر جهان ای ممتحن، هیچ میبینی طریق آمدن؟ مادر راه نیست که، مادر وسیله است، مادر همون عصای موسی است. تو ببخشید، تو ز جایی آمدی و از موتنی، موتن که رحم مادر نبود که، تو ز جایی آمدی و از موتنی، از یه وطنی آمدی. اون وطن کجا بود؟ اون هبوته رو در نظر بگیرید، ما کجا بودیم؟ پس هر انسانی، یعنی هبوط اختصاص به این نقطه خیلی دیگه، یعنی اختصاص به آدم نداره، همه انسان ها عبود دارن میکنن. او این مهمه ها، تا حالا شاید مثلا این معنا رو نشیده باشید، ولی مولانا داریم میگه، نمیگم که ابتکار منه، نه مولانا داریم میگه همه آدم ها عبود دارن، چون روح داره نزول میکنه به عالم ماده، درسته؟ از عالم معنا که جنس روح هست و عالم عدم که جایگاه روح هست، داره نزول میکنه به عالم ماده، و در واقع هبوط برای تک تک انسان ها داره اتفاق میفته، همه هبوط دارن میکنن. و بسیار این نکته مهمه، تو ز جایی آمدی و از موتنی، وطن دی جای دیگه بود، تو از اونجا آمدی، اینجا آمدن را راه دانی هیچ نی. شما میدونی از کجا اومدی؟ چه جوری اومدی؟ جادهش کجا بود؟ گر ندانی،
استاد میگن نفخت و فیه من روحی در مثلا 4 تا 5 ماهگی جنین در شکم مادر این ورود میکنه، یعنی این چیز میکنه، این یعنی یه چیز اثبات شده است که این روح خدایی بله وارد میشه.
اصلا ببینید شما، یا هست که قصه رو نمادین میبینید، دقیقا همین نکته که شما اشاره کردی، یعنی روح که جنسش جنس مجرده، از جنس خداوند هست، در مثلا 4 ماهگی 3 ماهگی حالا هر چقدر که علم رسیده بشه و بعدا بیشتر خواهد رسید در خاک داره هبوط میکنه. میبینید این وجود مادی ما غیر از وجود عنصری که نیست که، خب اون روح داره هبوط میکند به زمین. میبینید اصلا معنا عوض شد، اینجوری نبود که یا کسی تو آسمان بود اونو فرستادنش تو زمین که ظاهر داستان ها اینو میگه، اما حقیقت داستان ها که نمادین و عرفانی هست میگه که تک تک انسان ها دارن هبوط میکنن از اون بالا میآیند و در وجود مادی قرار میگیرن. این میشه هبوط، میشه زمین. وجود مادی ما شد زمین، وجود روحانی ما شد آدم، آدم هبوط کرد در زمین ماده
شد آدمی
زاد شد این وجودی که الان هست. پس همه هبوط کردن، همه هبوط میکنن. میبینید اون اگر شما هبوط رو اینجوری فهمیدید و نزول آدم رو، راندن آدم از بهش رو اینجوری فهمیدید، میبینی خیلی هم قابل قبوله. اینجوری نیست که در یک مقطعی از تاریخ، یک نقطه‌ای از جغرافیا، یک موجودی به نام آدم خلق شده باشه، برده باشنش توی بهش و از اونجا پرتش کرده باشن بعدم پایین. میگه شما همتون آدمید بالقوه که روح منید و همتون هم هبوط میکنید و همتون هم باید برگردید.
اشتراکه که میگه که سعدی میگه بنی آدم اعضای یک پیکرم که در آفرینش
یک گوهرن،
این اشتراک همه ماست، یعنی که
و همتون هم باید برگردید. میبینی خیلی جالبه، باید بر میشه چی؟ پناهش و تکیهگاهش میشه همون آیه و انا لله و انا الیه راجعون. اصلا گویی کل این عالم هستی یک وطن بیشتر ندارد، ما یه وقتی از وطن خارج میشیم گم و گور میشیم و بعد دوباره باید به وطن میگردیم، دوباره وطن رو پیدا کنیم، دوباره برگردیم. این انا لله و انا الیه راجعون همینه. و معنی
اینو مطرح میکردم با دوستان، حالا کتابخونی اینا، میگفتیم که ببینید اصلا ما میرسیم به اون بی وطنی، چون الان پزشکان بدون مرز داریم، پرستاران بدون مرز داریم، خبرنگاران بدون مرز داریم. آیا نمیشه انسانهایی بدون مرز داشته باشیم؟
چرا نمیشه؟ من بارها عرض کردم، حالا این به لحاظ ظاهری و به اصطلاح مادی هست که این اتفاق در همین جهان ماده خواهد افتاد، اما عمیق‌تر هم این است که اصلا ما این هستیم، ما گم شدیم، ما یه روح واحدیم، اون تا اومدیم اینجا گمگور شدیم. لذات تضادها، درگیری ها، کشمکش ها، این اون قومه، این مال اون ملته، این فلانه. شما اگر میخواهید یه مقداری دقیق تر این موضوع رو که اشاره فرمودن متوجه بشید، اگر پیدا کنید حتما برید اون کتابه که یک کتاب خیلی کم حجمی هست مال مرحوم دکتر شریعتی و آری این چنین بود برادر، برید بخونید اونو، برید از یک انسانی که خودش گرایش عرفانی داره و از همه مهمتر یک جامعه شناس کم نظیره در بهترین دانشگاه دنیا و اساتید بزرگ دنیا درس خونده، انسان بسیار باهوشی بوده، و ببینید این قطع تاریخ رو چجوری ترسیم میکنه که انسان وقتی میخونه. من خودم بارها گوش کردم، اخیرا متاسفانه چندین سال اخیر دیگه توفیق نداشتم، گوش میکنم مکرر و گریه میکنم به حال بشر. شما حتما این حالت بهتون دست میده، نه اینکه من آدم خاصیم، که بشر این چه به رو چی بوده و به چه رو چی باید می بود و به چه روزی افتاده. میگه این جنگ ها عبارت بود از جنگ بین دو گروهی که هم دیگر را نمی شناختن ولی با هم می جنگیدن، و برای کسانی که هم دیگر را خوب می شناختن و با هم جنگ نداشتن. الله همینجوری نیست ما. ببینید این حرف 60 سال پیش اون مرد زده، کجا رفته زده؟ رفته بالای سر اهرام سلاسه حالا یا اهرام نهگانه مصر که خیلی دیدنی هست، و من یکی از تقاضاهام و خواستهام همینه که اونجا رو برم ببینم ان شاء الله. اون بساط را بندازید هر جوری میام. قوقاس اونجا، این آقا بلند شده رفته اونجا، عظمت هنر رو، تاریخ رو ببینه و بگه آه این بشر بگه این چه کار فوق‌العاده عجیبی کرد. میگه اولش اینجوری بودم، این استادی که راهنمایی میکرد و توضیح میداد که اینا چیه، شروع کرد راجب اینا توضیح دادن و من هی این عظمت اینها رو بیشتر در ذهن من مجسم میشد، شکوه اینا تشدید میشد، تا اینکه یه دفعه چشمم افتاد تو اون بیابونای اطراف، دیدم یه سری سنگهای بزرگ پراکنده همجوری ریخته اونجا. گفتم اونا چیه؟ گفت راهنمام اینو گفت. ببین راهنمام نفهمیده داستان رو، گفت که اونا چیزی نیست، سنگه، نمیشه سنگای پراکنده. گفتم نه آخی نمیشه، این سنگای معنایی داره، اینجا چیکار میکنن؟ گفت اینجا قبر گور دست جمعی بردگانی است که روزی 30,000 نفر برای آوردن این سنگ ها جانشون رو از دست میدادن و اینها در گوره های دست جمعی خاک میکردن و یه دونه این سنگ های بزرگ رو به اونا نشانه گور 30,000 نفری اینجا. ببینید این آن میگم آقا من گفتم بسه دیگه، نمیخواد شما برو، من دیگه با تو کاری ندارم. رفتم و روی یکی از اون سنگ ها نشستم و از اونجا نگاه کردم به اهرام و دیدم چقدر نسبت به این بنای عظیم نفرت دارم، چقدر کینه دارم، چقدر برادران من برای جا به جایی این سنگ های عظیم جانشون رو باختند و در این گورها خوابیدن. نگاه عوض میشه، نگاه عوض میشه، نگاه تغییر میکنه. ببین این که چه عینکی داری مهمه، چه جور میبینی، همه چی سر جاشه ولی او یه جور میبینه و او درستر و عمیق‌تر داره میبینه دیگه، تا اینکه من برم نگاه کنم. چون عظمت عظمته، اصلا تردید نکنید شما وقتی که شهر میده که مثلا چی 1,000,000 قطع سنگ، ما تصور بکنید 1,000,000 قطع سنگ رو آوردن، اینا رو همینجوری رو هم چیدن و به صورت مخروطی رفته بالا شده اون، و بعد بزرگی سنگ، حالا ممکنه سنگ اینقدری باشه، 1,000,000 چیزی نیست که، بزرگی سنگ میگه به اندازه ایست که یک اتاق بزرگی رو که قبر فرعون درش هست و جای خیلی وسیعیه که میرن میبینن و بازدید میکنن اینا، اون با 4 تا تخت سنگ دیواراش درست شده، با یه تخت سنگ هم سخت بشه. این سنگ ها چه عظمتی داشته؟ حالا افسانه سازی، ببینید افسانه سازی که زیاد اتفاق افتاده، ولی کار بشره. نخیر، میگه روزی 30,000 برده، روزی 30,000 برده، این 1,000,000 تخت سنگی رو که با عبادش هم گفتم دیگه، هر زل اتاق یه تخت سنگ، سقفش هم یه تخت سنگ، خیلی عظیمه. میگه اینا رو از فاصله 1,000 کیلومتری سد اسوان که معروفه، از اونجا روزی 30,000 برده معروف مأمور بودند که این سنگا رو از اونجا بیارن اینجا. 1,000 کیلومتر راهه، با چی می آوردن؟ با چوب، تنه های درخت ها می انداختن روی این تنه های درخت، غل می دادن، ببینید همینجوری متر متر سانت سانت اینا رو بغلتونن بیارن اونجا. بعد میگه وقتی که از اونجا نگاه کردم دیدم من چقدر به این بناها کینه دارم، چقدر نفرت دارم. قبلش نگاهش یه چیز دیگه، این چقدر عظمت داره، چقدر مهمه، چه شکوهی ها. بعد وقتی که میره با از اون نگاه برده، میگه رفتم اونجا و از نگاه برادرانم که اینجا خفتن نگاه کردم ببینم اونا چجور میبینن. ببین این که مهمه، انسان چجور نگاه میکنه به قضايا تو زندگی، حواسمون به دیدمون باشه، این دید داره برای ما پیام میاره. خب حالا من نمیخوام وارد اون داستان بشم دیگه، تیکه‌ای گفتم خودتون میتونید برید نگاه کنید، وقت گذشت اینو تمام کنید. این دو سه بیت رو خب گفت که تو ز جایی آمدی و از موطنی، خب پس بعد برگردی، آمدن را راه دانی هیچ، نمیدونی از کجا اومدی، چی جوری اومدی، از کدوم روزن، از کدوم جاده، گر ندانی، حالا اگه نمیدونی تا نگویی راه نیست، نگو که راه نیست، تو بگو من نمیدونم، اگه راه بوده که اومدی. خب این مهمه، ما هی فوری میریم سراغ ناامیدی و اطلاعات محدود خودمون رو یه چیزی میخوایم قضاوت کنیم. گر ندانی تا نگویی راه نیست، زین ره بی راه ما را رفتنی. این همین راهی که ما این دوره باید بریم، الان هم پیدا نمیکنیم، اون راه رو نمیبینی، اما داریم میریم. خیلی مهمه، میروی در خواب شادان چپ و راست. بعد مثال میزنه مولانا، میگه میخواد بفهمید من چی دارم میگم؟ ببینید تو خواب چجوری میرید، نه جاده یه، نه روزنی هست، نه هیچی، نه حرکت فیزیکی اتفاق میفته، اما میروی در خواب شادان چپ و راست. پس ببینید روح چجوری اومده به این عالم ماده، چقدر الان مفهوم میشه این که روح که نیازی به عبور از در و دیوار و محدودیت و روزنه و جاده نداره، که آن هیچ محدودیتی بر روح حاکم نیست، چون روح از جنس خدا. بنابراین ابعاد شیشگانه ای که این فضا رو محدود کرده و صد درست کرده، بالا و پایین و چپ و راست و جلو و عقب و اینا، اون قاعده مال عالم ماده است و مال ماده هاست که ماده ها در عالم ماده این محدودیت رو دارن، اما روح که از جنس ماده نیست این محدودیت رو هم نداره. لذا روزنه نمیخواد که بیاد، جاده نمیخواد. میبینید چقدر زیبا میشه؟ و همونجوری که داره میاد و همجوری هم داره میره، میره مثل خواب. مثالی که مولانا میگه وقتی که خواب روح شما حرکت میکنه، میره از این سر عالم به اون سر عالم، چجوری میره؟ همونجوری هم اومده، همینجوری هم اومده تو رحم مادر، همینجوری هم اومده توی اسپرم پدر، همینجوری هم اومده توی تخمک مادر، همینجوری شد اومده دیگه. میروی در خواب شادان چپ و راست، هیچ دانی راه آن میدان کجاست. تو خواب میتونی بگی که کدوم جاده‌اش کجاست؟ تو به من آن چشم خود تسلیم کن. این قاعده، ما خواهی بفهمی اینا رو، حواستو تعطیل کن، از طریق حواس راه به اینجا پیدا نمی کن. چیکار کنم؟ میگه حواستو تعطیل کن، خیش را بینی در آن شهر کهن. به محضی که از حواس خالی شده ای، به دفعه متوجه میشه که همون جایی. چرا؟ روح خالص میشه دیگه، این همون جا هستی. الان ما این حواس ما یه تلفیقی از روح و قواعد جسمی ماست که به ما داره به ما اطلاعاتی میده، اگر نه اون انسان که وقتی که میمیره چی میشه؟ جسم کلا مرخصه دیگه، و اون روح هست که در میدان ور. ها این بیت رو هم در ادامه اون بیت اولی اکمال غزل مولانا بود براتون بخونم که خوندن سرکار خانم. گر راه روی راه برت بکشایند، درست شد؟ ور نیست شوی به هستیت بگرایند. حالا بیت بعدیش که در اینجا نیامده و من از خود دیوانش آوردم، ور پست شوی نگنجیند در عالم، وانگاه تو را بی تو به تو بنمایند. اگه از خود کاذب مادی و اوصاف اون خالی شدی، اون موقع خودت رو میبینی، خود حقیقت رو خودت میبینی، بنماین به نشون میده. خیلی قواسی اصلا این ابیات، ابیات عجیبی است. بر پس شوی، بله دیگه، یعنی لاغر بشی، کوچیک بشی از من مادی. چشم چون بندی که صد چشم خمار بند چشم توست این سو از غرار. می بیت باشه بیت آخر که برای انشالله جلسه آتی ببینید. میگه چشم چون بندی که صد چشم خمار، سوالیه، میگه تو چگونه ممکنه که چشمان خودت رو از این جاذبه های دنیا ببندی؟ نمیتونی. میگه خودش هم داره میگه، میگه خیلی سخت. میگه چجوری من چشم پوشی کنم از این نعمت های ظاهرا زیبای لذت بخش خیلی جذاب؟ میگه بله نمیتونی. چشم چون بندی که چشم صد خمار بند چشم توست این سو از غرار. چرا نمیتونم آقای جناب مولانا چشم بندم؟ میگه برای اینکه چشمت خمار ایناست. میبینی؟ یعنی وجود مادی، نفست خماره، اینو میخواد. مثل یه آدم معتادیست که دیره شده و به هر طریقه باید بهش برسه. حالا اگه پول داره خودش میده، نداره میره دزدی میکنه که اونو تنم. این آدم چی میشه نفس کار میکنه با آدم؟ اینا مثال ها، من اصلا نمیخوام این حالت های عرفانی درونی روحی و جسمی رو با یک حالت معتاد مقایسه کنم. چاره ای ندارم از این مثال ها بزنم که این مدار برای ما روشن تر بشه. ولی جنگ بله.
بحث وابستگیه مثلا قرآن بله. چندین بار میگه مال و فرزند فتنه است،
دعوا بین نفس و روح الهی است. ولی او گرایشش به زرق و برق ها و نعمت های کاذب این عالمه و او اون روح گرایشش به ابدیت است. او میداند از کجا آمده و به کجا باید بره و سرنوشتش چه خواهد شد، لذا تسلیم نفس نمیشه. نفس نه، میخواد اون رو تسلیم کنه. این جنگی است که در درون همه انسان ها وجود داره. خداوند به همه شما سلامتی، عزت و توفیق نماید.